بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و تحیات عرض می کنم خدمت عزیزان، حاضران و غایبان و کسانی که اکنون غایبانه سخن ما رو می شنوند و یا بعدها سخنان من به گوش اونها خواهد رسید. به همه سلام عرض می کنم و از همه سپاسگزارم، علی خصوص از بانیان و مدیران و گردانندگان این جلسه در سیاتل. من الان درست به یاد ندارم، شاید 5 سال پیش بود که من در این محضر حضور یافتم، با عزیزان این دیار سخن گفتم و جلسه خوشی و بزمی معنوی با یکدیگر داشتیم. خاطره شیرین آن همچنان با من هست. امشب هم عزیزان محبت کردند و مرا از الطاف و التفات خودشون برخوردار کردند و دوباره مجلسی آراستند و بنده را هم به میهمانی دعوت کردند تا در این جمع شرکت کنم و با یکدیگر به اذن الله تعالی گفتگوی ثمر بخشی داشته باشید. بسیار خوب، سوالاتی هم به من رسیده است که انشاءالله فرصتی خواهیم داشت در باب اون سوالات هم با یکدیگر سخن بگوییم. عنوان سخنرانی چنان که عزیزان اعلام کردن عقلانیت و معنویت است. من چند کلامی در باب همین عنوان عرض بکنم تا بعد بتوانیم با یکدیگر پیشتر برویم و بعضی از نکات رو ایضاح و تبیین مفهومی بکنیم. با یک سوال شروع میکنم و او این که چرا باید عقلانیت رو در مقابل معنویت قرار داد و چه پیش آمده است که گمان رفته است که این دو با یکدیگر فاصله دارند یا در مقابل هم قرار میگیرند، به طوری که گویا مانعت الجمع ناسازگار با یکدیگرند و باید جهدی کرد و کوششی تا اینها به دوستی و مرافقت در کنار هم بنشینند. چرا باید چنین فکری کرد؟ خب لاجرم درکی که پشت سر این سوال و پشت این گزاره وجود دارد، درک ویژه ای است از عقلانیت و درک ویژه ای است از معنویت که اینها رو به تخاصم واداشته است، مخصوصا در جهان جدید که گویا که عقلانیت در صدر نشسته و لذا معنویت رو از مدار خارج کرده است. همینجا بهتر است ما قدری توقف کنیم و همین مفاهیم رو بازشکافی و بازگشایی بکنیم تا بتوانیم قدم‌های بعدی رو برداریم. ملاحظه کنید عقلانیت به چه معناست؟ خب ما در باب عقل تعاریف مختلف داریم و عقل چهره‌های گوناگون دارد و بحث بر سر این است که از کدام طرف به او نظر بکنیم. عقل یک معنای عام داره و من مایلم که با این معنای عامش ما بیشتر کار کنیم. عبارت است از فهمیدن. اون قوه مدرکه‌ای که در آدمیان هست به او عقل میگن و به این معنا همه آدم‌های سالم عاقلند و تعریفی هم که از گذشته‌های دور به ما رسیده است در باب انسان این است که انسان حیوان ناطق است و گفتن منظور از حیوان ناطق یعنی حیوان عاقل، حیوانی که قوه مدرکه دارد و اهل معرفت است و میتواند جهان رو بشناسد، میتواند حقایق رو بشناسد و به اونها راه پیدا کند. خب اگر معنای عقل اینه، من نمیدانم که چرا باید با معنویت تضادی و تقابلی داشته باشد. مگر معنویت امر غیر عقلانیه؟ مگر انسانهای غیر عاقل، کسانی که با عقلشون وداع کردن به سراغ معنویت میرن، یا مگر در معنویت نکته‌ای نهفته است که تضاد با عقلانیت دارد؟ اگر ما عقل رو به همون معنای عامش در نظر بگیریم، حقیقت این است که هیچ مشکلی با معنویت پیدا نمی کند. انسان‌های عاقل به همون دلیل که به دنبال کسب معاش می روند، و همون دلیل که دنبال ازدواج می روند، و همون دلیل که با هم دوستی می ورزند، دشمنی می ورزند، و همون دلیل که تفریح می کنند، و همون دلیل که ورزش می کنند، و همون دلیل هم دین دارند، و همون دلیل هم هنر دارند، و همون دلیل هم دنبال معرفت می روند. همه اینها از یک جا برمی‌خیزه و اون ظرفیت بزرگ آدمی است برای پیدا کردن حقیقت و بهجت و سعادت در شؤون مختلف زندگی و جهان. خب عقل، انسان‌های عاقل هنر رو هم آفریدند، انسان‌های عاقل اخلاق رو هم پدید آوردند و فضائل رو هم شناسایی کردند، انسان‌های عاقل تفریحات و ورزش‌ها و فوتبال و گیم‌ها و مسابقات رو هم پدید آوردن. همه اینها محصول عقلانیت آدمیان است. همین آدمیان دنبال خدا هم رفتن، دنبال دیانت هم رفتن، دیانت‌های مختلف. همه اینها عقلانی است. ما نمی‌گیم عقل خطا نمی‌کند. عقل که البته خطا می‌کند، ولی همین عقل خطاکار در همه جا خطا میکنه، یعنی در فلسفه هم خطا میکنه، در ریاضیات هم خطا میکنه، در خداشناسی هم خطا میکنه. سخن از خطا کردن عقل نیست، حتی خطاها هم عقلانی هست. یعنی ما به دلیل عاقل بودن خطا میکنیم. حیوانات خطا نمیکنن، حیوانات شک نمیکنن. بسیاری از صفتهایی که ما داریم و گاهی فکر میکنیم که مذمومه، یعنی از آنها باید پرهیز کنیم، اگر به درستی بیندیشی محصول عقلانیت ماست. انسان به دلیل عاقل بودن تردید پیدا میکنه، شک پیدا میکنه، کارهای غیر اخلاقی میکنه. حیوانات کار غیر اخلاقی نمیکنه. ما هیچ وقت گریبان هیچ درنده ای رو نمیگیریم که او رو مجازات بکنیم. چنین چیزی رو ما عاقلانه نمیدانیم. چرا؟ برای اینکه گریبان یک انسان عاقل مختار رو میتوان گرفت. اصلا اختیار ما محصول عقلانیت ماست. یعنی ما چون عاقلیم مختار هم هستیم و این عقلانیت ماست که راه های مختلف رو مقابل ما قرار میده و هنگامی که میخوان برای حل مسئله بکوشیم یا وقتی که در تردید قرار میگیریم، عقلانیت ماست که این تردید رو پدید میآورد و به ما میگوید که از این راه بروی شاید بهتره، از اون راه بروی بهتره، برو مشاوره کن. و بعد هم ما مختارانه تصمیم میگیریم. در حیوانات هیچ کدوم اینا نیست. نه تردیدها و شکهای عقلانی وجود داره، نه تردیدهای اخلاقی وجود داره، هیچ کدوم اینا نیست. همه اینها از ما آدمیان است. و در حیوانات به همین دلیل معنویت هم وجود نداره، هنر هم وجود نداره، دین هم وجود نداره. همه اینها از ما آدمیان است. و اگر بیندیشیم که چرا چنین است، سرچشمش میرسد به همین عقلی که خداوند به ما داده است. پس ببینید، معنویت یکی از محصولات عاقل بودن آدمیان است. این که ما این باید معنا میریم. حالا من معنویت رو بیشتر باز خواهم کرد. ابتدا خواستم بگم که ما جز عقل هیچ سرمایه‌ای نداریم. هیچ چیز دیگری وجود ندارد که ما به اون چنگ بیاندازیم، توسل بجوییم و بخواهیم که مشکلات ما رو حل کنه یا اینکه وجود ما رو تکمیل بکنه. حتی وقتی که ما به دین، به پیامبر، به خداوند رو میاریم، اونها رو هم به دلیل عقلی بهشون رو میاوریم. یعنی عقل ما به ما میگوید که در مسائلی رو که نمیدانی مراجعه کن به کسی که میداند و از او بپرس. حالا میخواهد که این معلم ما یک پیامبر باشه، میخواد یک فیلسوف باشه، میخواد که دانشگاه یک ریاضیدان باشه، فرق نمیکنه. اینا باز به حکم عقله. ما جز عقل هیچ سرمایه دیگری نداریم. من اینو بارها تکرار میکنم. عقل البته مراتب داره. به قول مولانا عقل داریم، عقل عقل داریم، یعنی درجات متفاوتی داره. بعضی خوب عاقل ترن، بعضی کمتر، بعضی باهوش ترن. اینا بحثی در اینها نیست. اما مهم این است که اون چیزی که موجب تمیز ماست از حیوانات و دیگر موجودات و این همه پدیده های شگرف رو در عالم انسانی پدید آورده است، از علم، از فلسفه، از دین، از هنر، از اخلاق، اینا همش محصول عقلانیت ماست. لذا عقلانیت در مقابل معنویت قرار نمیگیرد. معنویت یکی از محصولات و مکشوفات عقل ماست. بله ممکن است کسی تردید بکند که ما در راه معنویت شاید به خطا میرویم. شاید کسی تردید بکند و بگوید که اصلا عقل برای ما کافی است، ما احتیاجی به معنویت نداریم. در این جاها میتونیم بحث کنیم. اگر کسی بگوید که عقل برای ما کافی است، ما به معنویت احتیاج نداریم، این حرفیست که دقیقا از یک تصور غلط از عقل برمیاد. عقل برای ما کافیست یعنی چی؟ عقل همون چیزیست که اینها رو تولید کرده. عقل همون چیزیست که هم ریاضی آورده، هم فیزیک آورده، هم فلسفه آورده، هم اخلاق آورده، هنر آورده. عقل برای ما کافیست یعنی چی؟ مگر اینکه کسی بگه یکی از محصولات عقل برای ما کافیست، یعنی مثلا فقط ریاضی، اگر عقل ریاضی به ما بگه برای ما بس، یا اگر فقط فلسفه بگه بس. اینا هم خب حرفای واقعا مهمی نیست که ما بخوایم با او درد بپیچیم. من اینجا خیلی به شما تاکید دارم، چون این عقل از اون کلمات بسیار فریبنده است، چون اشتراک لفظی است و با خیلی چیزها معناش مخلوط میشه و ما رو میفریبه. در حالی که اگر به ریشه های اولیه برگردیم، چنان که گفتم، مسئله مرتبه باز میشه و واضح میشه. آدم حس میکنه که بله ما این یه دعوای دروغینی رو بین دوتا موجود درافکندیم که در اصل با هم دعوا نداشتن و بلکه حالت مادر و فرزندی داشتن. یکی مادر دیگریست و اینها میتوانن کاملا به رفاقت و مرافقت در کنار هم قرار بگیرن. خب این نکته اول. نکته دوم این است که بله این درسته، در زمانه ما، یعنی در این دوران مدرن به اصطلاح که 3-4 قرن است که به تنفین در تاریخ بشر نشسته و ذهنیت همه ما رو فرا گرفته، جنبه ای از عقل که در علم متجلی می شود اون عقلانیت خوانده می شود. گویی که تنها نوع عقلانیت معتبر عقلانیت علمی است. علمی هم این تجربی، غرض ما از علم هم علم تجربی است. تنها نوع عقلانیتی که معتبر است و عقل بر او صحه می گذارد عقل تجربی است، یعنی دستاوردهای تجربه است. انواع دیگر عقلانیت که راه های غیر تجربی می روند اونها رو نمی توان چندان معتبر شد. خب این یک نزاع دامنه دار است حقیقتاً، و شما می دانید که در اوائل قرن 20 و تا اواخرش یک نهضتی یا یک مکتبی پدید آمد به نام پوزیتیویسم، و این مکتب پوزیتیویسم دقیقاً ادعاش این بود که اون چه که در علم تجربی ظاهر می شود معنادار است و معقول است و قابل راستی آزمایی است، وریفایبل است، و هر چه که بیرون از این دایره است نه تنها معقول نیست بلکه معنا هم ندارد. این خیلی نکته مهمی است. یعنی اونها حتی معناداری رو هم در گروه تجربی بودن و وریفایبلیتی تجربی نهادن. لازم نیست من در باب این مکتب در اینجا زیاد سخن بگویم، به خاطر اینکه آبرو و اعتبار خودش رو از دست داده است. پشتیبانان و پیروان بسیار داشت و روزی عقول اروپایی ها رو قویاً تسخیر کرده بود، ولی همون اروپایی ها و همون فیلسوفانی که اهل تحلیل و تجربه و تجزیه بودن خلل ها و رخنه های فراوانی در این مکتب پیدا کردن و لذا فرو افتاد. یکی از زیباترین اشکالاتی که به اونها گرفتن همین بود که همین نکته که شما میگویید که هرچه که قابل راستی آزمایی تجربی نباشد معنی ندارد، آیا همین جمله شما قابل راستی آزمایی تجربی هست یا نه؟ و این یکی از بزرگترین خلل‌ها و شکست‌هایی بود که او وارد شد. پس بنابراین حالا ما این سوالی رو که اینجا مطرح شده میتونیم یه بازسازی معقولی بکنیم. در یک معنا که عرض کردم اصلا چنین تقابلی وجود نداره، اما اگر بخوایم این رو بازسازی بکنیم این است که آیا عقل تجربی، عقلی که خلاصه می شود در یافته ها و دستاورد های تجربی، با معنویت مخاصمت و تضاد دارد یا ندارد؟ بسیار خوب، در واقع در اینجا ما دو تا چهره عقل رو داریم در مقابل یکدیگر می نشانیم، عقلی که تولید معنویت می کند و عقلی که تولید علم تجربی می کند. آیا این دو کار متضاد را عقل داره انجام می دهد و دو تا محصول مقابل یکدیگر را می آفریند، یا نه اینها هم می توانند با هم آشتی کنند و با مهر در کنار یکدیگر بنشینند؟ خب حالا بریم سراغ معنویت، یک کمی هم اون رو معنا بکنیم تا بعد داوری نهایی بکنم. معنویت اصلا به چی گفته می شود؟ من نمیدونم عزیزانی که اینجا نشستن چه درکی از این کلمه دارن و این رو کجا به کار می برن. منظورشون دینه؟ یعنی شما چه درکی دارید از معنویت؟ علم تجربی رو بذاریم کنار، فلسفه رو هم فعلا بگذاریم کنار، از معنویت شما چه مراد دارید؟ کسی میتونه به من بگه؟
من میگم شناخت دیگه، شناخت از
شناخت. شناخت که خانم، شناخت علمی هم شناخته. نه،
باور به غیب.
خب باور به غیب که شما
معنویت من احساس میکنم نقطه شروع خلقت دیگه. فیلم بالون
اینا خب نه ببینید کافیه، متوجه شدم چی میخواد بگی چون نمیخوام اینجا خیلی طول بشه. بسیار خوب، بله متوجه شدم، مرسی. بعد بله مثل همین که ایشون گفتن، خیلی خوب. بله
معنا،
معنا باز بپرسید معنا چی دیگه؟ یعنی علم معنی داره، معنویت از رو کلمه معنا ساخته شد. بسیار خوب، حالا خیلی خوب، من حالا جان همه این رفت به غیب دیگه. بله معنویت خب ده همین اصلا همون بحث افراد اول و کلام چیزی که با عقل درک داشته، این خیلی داوری بسیار بیرحمانه است در باب معنویت. شما از اول میگید غیر عقلانیه، خب وقتی اینه دیگه ما چرا در بارش بحث کنیم؟ نه فکر میکنم یک که اجازه بدید، فکر میکنم میخواستم یه سر نخی گیر بیاد دیگه، یعنی قصه رو تا حدودی روشن کنیم برای خودم که یه واژه مبهمی نباشه که وقتی میگیم معنویت یعنی چی. آره بیشتر ظاهرن اینطور است که به امور غیبی تعلق میگیره، چیزهایی که نیستن، تجربه پذیر نیستن. این در واقع سخنانی که عزیزان در اینجا گفتن این بود که یه طرف علم تجربی داریم، یک طرف چیزهایی که تجربه ناپذیره و لذا اونها رو معنوی می نامیم، حالا غیبی گفتن و چیزی شبیه این. خب من میخوام عرض بکنم که شما ملاحظه بکنید که این تعریف ها خیلی دقیق نیست، به همین دلیل هم هست که من میخوام عرض کنم که اصلا این کلمه نزد ما معنای دقیقی نداره، در اینه که زیاد به کار میبریم. هنر جزء علوم تجربی نیست، شما اونو کجا جا میدید؟ هنر که خیلی وسعت هم داره. اخلاق جزء علوم تجربی نیست، گزاره‌های تجربی نیستن گزاره‌های اخلاقی، باید و نباید، خوب بست و بد است تجربی نیستن و امثال ذلك. اینا رو شما کجا جا میدید؟ خیلی خوب، پس یادتون باشه که معنویت یه طیفیه، یعنی از عقل تجربی تحلیلی که عبور کنیم و به سوی دیگر برویم، وارد یه وادی هایی میشیم که اون وادی ها به تدریج ما رو از تجربه و از طبیعت دور میکنن. اولش که خیلی برجسته است هنر، بعدش اخلاق، بعدش فلسفه است که علم طبیعی تجربی نیست، بعدش دینه و این دین متضمن امور غیبی است. یعنی شما با گفتن که علم یا توجه به جهان غیب جزء معنویت قرار میگیره، در حقیقت میخواید بگید که تعلیمات دینی هم جزء امور معنوی محسوب میشود. حالا ما تازه وقتی هم که میگیم دین، لازم نیست که دینهای آسمانی باشه، به اصطلاح ادیان ابراهیمی باشه. شما هندویزم و بودیزم و شینتویزم و همه اینها رو هم باید وارد کنید. فقط همون نیست، چیزهای دیگری هم که ظاهراً از جنس دین یا دیوار به دیوار دین هم، مثل سحر و جادو و اسطوره ها و اینا، همه اینا رو هم باید وارد کنید. یعنی اینا یه طیف بزرگی هستن که ما اونا رو اصطلاحاً معنویت می‌گیم. خب پس من در واقع با این شکافی که افکندم بین اینها، گفتم که یک طرف دستاوردهای علم تجربی رو داریم، یک طرف دستاوردهای عقل بشری داریم که از جنس علم تجربی نیست. اخلاق رو هم عقل بشری پدید آورده است و هنر رو و بسی چیز، حتی اسطوره‌ها رو هم عقل ما درست کرده، افسانه‌ها و داستان‌ها رو هم ما درست کردیم، حتی ادیان رو هم. حتی شما اگر آتئیست هم باشید، معتقدید که ادیان رو هم آدمیان پدید آوردند و اونها ساختند و مثلا نبوت و امثال اینها ممکن است دروغین باشه. دروغین هم نباشه، راستین هم باشه، باز آدمیان عاقل پیامبران رو پذیرفتند. یعنی اونهایی هم که متدینند و پیروان انبیا هستند، اونها هم عاقلانی هستند که اون مکاتب رو پذیرفتند. ولی پس بنابراین دو تا شاخه داریم که این دو شاخه عقلانیت می توانند گاهی روبروی هم قرار بگیرن. حالا چطور است که من این شاخه دوم رو که دوستان اینجا نام بردن و شکل‌های مختلفی، نام‌های مختلفی هم برای بیان کردن، تحت عنوان ایمان بخوانم؟ این چیزی است که در خیلی از سخنان دیده می شود و من فکر میکنم که شاید مراد همه رو برآورد. به قول مولانا گفت من با این یک درم آرزوی جملت آن را میخرم. ببینید در میان ماها مخصوصا جاری است و این رو شاید ما از فرنگی ها گرفتیم که ما به یک چیزهایی برای قبول کردن یک دسته روح با دلیل به طرفشون میریم، اما یه دسته چیزایی هستن که دلیل براشون نداریم اما ایمان بهشون داریم و این رو هم به ما فروختند و ما هم خریده ایم که گویا مباحثی مثل دین، مثل خدا، مثل غیب، اینا که قابل استدلال عقلی نیست، نمیشه برای اینها برهان آورد، نمیشه برای اینها دلایل تجربی آورد، ما باید همطور ایمان بیاریم. تقریبا مفهوم ایمان با قبول کورکورانه و بیدلیل مساوق شده است، یکسان شده است. فلان چیز رو فلانی ایمان داره، دلیلم نداره براش. ما تو محاورات خودمونم این رو به کار میبریم و این مایه تأسف است واقعا. یعنی بسیار سوء برداشت و سوء استعمال است از این واژه بسیار محترم و مقدس. گویی که ایمان مال غیر عقلاست، مال انسانهای ساده لوح هست که کورکورانه چیزی رو، مقلدانه چیزی رو باور میکنن، ایمان میآورن و حتی ایمان ساویه با تعصب هم شده است، بر سر ایمانشون تعصب هم میبرزن. ولی اون طرف چیه؟ دلیل وجود داره، برهان وجود داره، تجربه وجود داره، ریاضیات وجود داره و قابل نقض و ابرامه. اما امور ایمانی نه، کورکورانه است و بالاخره از جنس دلبستگی است. شما یه چیزی رو خوشتون میاد و دلبسته اون میشید و به پای اون حتی ممکنه خون خودتون رو هم بریزید، در حالی که عقلانیت این نیست. عقلانیت به شما میگوید که باید از یک طرف محافظه‌کار باشید، از یک طرف دلیل‌جو باشید و به دنبال سخنان نامدلل نروید. خیلی خوب، حالا من این بحث ایمانی رو که مطرح کردم، مایلم که همین رو قدری بیشتر با هم دیگه بکاویم و بشکافیم که مسئله روشن‌تر بشه. عرض می‌شود که الان ملاحظه کنید که من یک سوالی از عزیزان بکنم. آیا شما معتقدید که میشه به چیزی بدون دلیل ایمان آورد، بدون دلیل اون رو باور کرد یا نه؟
دلیل چیه؟
دلیل یعنی چیزی که اثبات کنه چیز دیگری رو.
چیزی
که شهودیه دیگه، آدم میتونه دست بارش، یعنی دلیل نداره دیگه، شهودیه. منظورتون اینه دیگه؟ بله. یعنی کسانی این رو گفتن؟ بله. نقل نه، من فقط دارم نقل اقوال بود جانم. خب نه، حالا ببینید، من فقط سوالم این بود آیا چیزی وجود داره که عقل ما به ما میگه میتونین بی دلیل قبولش کنید یا نه؟ نه احسن. حالا من میخوام شما بگم علارغم این که شما فرمودید نه، خیلی چیزا گفته و همون عقل ما به ما میگه. اولیش خود عقله، ما به عقل خودمون برای اینکه قبولش کنیم دلیلی داشتیم یا نه؟ اصلا اگر عقل بخواد برای حجیت خودش دلیل بیاره، دوباره از خود عقل باید استفاده کنه. یعنی دور لازم میاد دیگه. به قول سعدی گفت هم در تو گریزم ار گریزم. اگر بخوایم فرار کنیم باید به خودش فرار. ما در واقع به یکی از مهمترین چیز و همونطور که گفتم سرمایه اصلی خودمون بی دلیل قبولش داریم و بی دلیل اعتماد به اون میکنیم، به هیچ چیز دیگه هم نمیتونیم اعتماد بکنیم. حتی اگر نقد میکنیم عقل خودمون رو، بازم همین عقل ما به ما اجازه میدهد که اون رو نقد کنیم و همین عقل ما داوری میکند که آیا نقد ما نقد درستی بوده یا نقد نادرستی بوده. یکی از مهمترین، خوب گوش بدید چی میخوام عرض بکنم، ما به عقلمون ایمان داریم. من کلمه ایمان رو دارم دقیقا در یه جایی که بی دلیله به کار میبرم، ولی به درستی به کار میبرم. یعنی این یکی از مهمترین مواردی است، یکی از مهمترین کالاهایی است که ما داریم، نعمتهایی است که ما داریم و دلیلم براش نداریم و اعتماد 100% هم به او داریم و حتی اگر او رو مورد نقد هم قرار میدیم باز به کمک خودش مورد نقد قرار میدیم و اگر هم داوری میکنیم در باب نقصانهای عقل به کمک خود عقل داوری میکنیم. خب این نکته اول. پس میشه ایمان داشت و من میخوام به شما عرض بکنم اصلا کار ما آدمیان جز با ایمان پیش نمیره. این اولیشه که از مهمترینش. دوم، الان ما اینجا گفتیم که ما دلیل بیاریم. خب برای اینکه آیا باید دلیل آورد و نباید دلیل آورد، خود این دلیل داره یا نه دیگه؟ ما قبول داریم که یه چیزی رو باید براش دلیل آورد تا باور بکنیم. یعنی دوباره این تسلسل لازم میاد اگر شما برای دلیل هم بخواید دلیل بیارید. یعنی ما ایمان داریم به اینکه اگر چیزی دلیل داشت اونگاه اون چیز مقبول است، درسته؟ یا اینکه اویدنس به اصطلاح، اگر ما برای چیزی بخوایم اویدنس داشته باشیم، برای اون اویدنس که دوباره میتونیم اویدنس بیاریم، چون بارو باز به تسلسل میکشونه. پس ببینید، ما در این جهان با عقلی کار میکنیم که این عقل خودش ما رو به طرف ایمان میفرستد و ما به این عقل ایمان داریم. ایمان هم یعنی اعتماد. ایمان یعنی چی؟ یعنی اعتماد. ایمان نه یعنی کورکورانه باور کردن. کلمه ایمان یعنی اعتماد به چیزی که شما مثلا به دوستتون ایمان دارید، یعنی اعتماد دارید، نه اینکه اون جزء اصول اعتقادات شماست. حتی ما به خداوند هم که ایمان داریم یعنی اعتماد داریم. باور به خدا یک حرف، ایمان به خدا یک حرف دیگر است. ببینید شیطان هم، این بزرگان شیطان هم باور به خدا داشت، شاید از ما هم خداشناستر بود، خداپرستر بود، جزء ملائکه بود، قرنها عبادت خدا، منکر خدا نبود، اما خدا رو دوست نداشت، اعتماد نداشت و همین اون چیزی بود که او رو شیطانی کرد. لذا باور کردن لزوماً ایمان آوردن نیست. ما حتی به بعضی از، مثلا فرض کنید که کسی به نظر طبیبان دیگه قبول میکنه که بیماری سرطان داره، باور میکند ولی دوست ندارد، باور میکند ولی ایمان ندارد. یه کسی ممکنه خدا رو باور بکنه ولی خدا رو دوست نداشته باشه، اون ایمان نداره ولی این که باور داره. لذا با ایمان یه مقوله خیلی مهم نیست، خیلی شناختنی است. و این رو ما اگر با قصه قبول کورکورانه مخلوط بکنیم، راه رو بر خودمون بسته ایم. یعنی یک نکته شریفی رو از دایره معرفت خودمون بیرون کرده ایم. این رو باید کاملا مد نظر داشته باشیم. بنابراین این که عقل با ایمان مخالف است، نه خیر، اینطوری نیست. ما به خود عقل ایمان داریم، به خود دلیل ایمان داریم، بدون اینکه برای اینها دلیلی داشته باشیم. و این اعتماد ما اعتماد کاملا معقولی است، یعنی همون عقل ما بر اینها صحه می‌گذارد. من البته اینجا نمیخوام ادعا کنم به هرچی شما گفتن ایمان بیاورید و بگید لازم نیست دلیل داشته باشیم، نه خیر. میخوام عرض بکنم که جاهایی میرسد که در اونجاها ما پای دلیل لنگه، ولی همچنان کار ما و قبول ما عقلانیست. عقل ما بر اون امر صحه میگذارد و میتونیم حرکت کنیم به طرف جلو. بسیار خوب. چه مثالی بزنم؟ گفتم دیگه ما به خود عقل اعتماد داریم دیگه. بله. همین رو داشتم میگفتم. عرض میشود که خطای عقل، خود عقل خطای خودش رو تصحیح میکنه. چیز دیگه عقل، خطای عقل رو تصحیح میکنه. ما اعتماد داریم. نه ما اعتماد، همین که شما میگید به چیزی که خطاست نباید قبولش کرد، خود این حکم عقله. ببینید شما هر چی دور خودتون بگردید بالاخره به همونجا میرسید. ما یک سرمایه‌ای داریم که این سرمایه چون به ما داده شده و ما از او استفاده میکنیم، توجه نمیکنیم که این چه خصوصیات مهمی داره. و چنان که گفتم ما غیر از این هم چیزی نداریم، غیر از این هم چیزی نداریم. البته این که خطای عقل رو عقل تصحیح میکنه معنیش نیست که من تصحیح میکنم، عقل جمعی خطای عقل جمعی رو تصحیح میکنه. بنده و شما عقلایی هستیم که یک مجموعه قرار داریم، ما هر کدوم سهم خودمون رو میپردازیم و نظر خودمون رو میدیم و بعد این مجموعه است که به تدریج شستشو میشه، تنقیح میشه، تصحیح میشه و به جلو حرکت میکنه و خطاهای خودش رو تصحیح میکنه. و البته آینده هم اونا هم کار خودشون رو خواهند کرد، ما هم و نسلهای بیشین هم کار خودمون رو کرده ایم و میکنیم. این عقل که من اینجا دارم میگم منظور عقل جمعی است. بشریت من حیث المجموع هست که به عقلانیت اعتماد داره و بعد عقلا به کمک هم میشه تابند و اولا یافته های درستشون رو روی هم میریزن، یافته های خطای یکدیگر رو تصحیح میکنن و این اکومولیشن همطوری ادامه پیدا خواهد کرد. این نکته ایست که من فکر میکنم مورد قبول همه ما باشه. خب من از کلمه ایمان اینجا استفاده کردم. ما برای باور کردن به امور، اولا در حقیقت به یک معنا گفتم که ما همین عقل تجربی که داریم، این عقل تجربی ما معلول یک ایمان است. این که ما تجربه را قبول داریم، ایمان داریم به تجربه. این که ما به چشم و گوشمون اعتماد داریم، میگیم اینا دروغ نمیگن، البته خطا هم میکنه، اینا همش ایمانیه. این که ما به عقلمون اعتماد داریم ایمانیه، یعنی اون چه که تحت عنوان عقل تجربی و دستاوردهای عقل تجربی و ریاضی گفته میشود محصول ایمانهای پیشین است. بدون ایمان به حواس خودمون، بدون ایمان به عقل خودمون، بدون ایمان به واقع نمایی تجربه و استدلالات عقلی، ما نمیتونیم قدم از قدم برداریم. در واقع من میخوام اینجا این کفه رو، اون روی دیگرش رو به شما نشون بدم، این سکه رو، و اینکه این جهان ما از ایمانیات پر است، نه اینکه تقابلی وجود داشته باشد بین عقل و ایمان. عقل اصلا به طور ایمانی ما به او اعتماد داریم، تجربه رو مؤمنانه ما به او اعتماد داریم، حواس خودمون رو مؤمنانه. اینا هیچ کدوم با دلیل ثابت نشدن، دلیل در واقع از اینا می روید و می زاید، نه اینکه دلیل پشتوانه اینها باشه. ما به دلیل بی دلیل اعتماد داریم، ما به عقل بی دلیل اعتماد داریم، ما به تجربه بی دلیل، ما به حواس خودمون. در واقع ما در یک دنیایی در اقیانوسی از ایمانیات به سر می بریم و این ایمانیات اونگاه برای ما معقولاتی رو تولید می کنن. همون معقولاتی که ما اونها رو دستاوردهای علمی می نامیم، که این دستاوردهای علمی یه همه شما عزیزان اینجا دانشگاهی هستید در رشته های مختلف یه به خوبی با اونها آشنا هست. همین عقل ما که ما به او ایمان داریم، چنان که گفتم تولیدات دیگری هم دارد که از جنس هنر است و از جنس اسطوره است و از جنس اخلاق است و غیره. همه اونها هم عقلانی است و انسانی است و ایمانی است، همه اینها. یعنی اخلاقیات ما محصول و حاصل انسان بودن ماست، محصول عاقل بودن ماست، محصول مؤمن بودن ماست. ایمان داشتن ما به عقلانیت و به حواسمون و به ادراکاتمون. خیلی خوب، پس جهان در واقع یک جهانی است ایمانی، جهان معرفت انسان، و عقل یعنی محصولات عقل یکی از دستاوردهای این ایمانی است که ما به قوای خودمون داریم. حالا یکی از دوستان ما در ایران که خب بحث زیادی در این زمینه کردند و میکنن، و من گمان میکنم که این عزیزانی هم که از بنده خواستن اینجا در زمینه عقلانیت و معنویت سخن بگویم شاید نگاهی به فرمایشات اون دوست بزرگوار دارن، همواره کوشیدن که یک تقابلی رو میان تعبد و تعقل پدید بیاورن و بگویند که دیانت از جنس تعبد است و عقل هم از جنس تعقل است و لذا اینا با هم دیگه منافات دارن. من اینجا میخواستم به طور ریشه‌ای به شما عرض بکنم که اصلا طرح مسئله اشکال داره. ما به عقلمون تعبد می‌ورزیم. یعنی اصلا نمیتونیم ایمان داریم. حرفشو قبول داریم. ما به حواس خودمون تعبد می‌ورزیم. ما به دلیل تعبد می‌ورزیم. اونجایی هم که عقل ما چیزی رو به منزله یک حقیقت به ما نشون داد، به اونم تعبد می‌ورزیم. ما به حقیقت تعبد، اگر قبول کردیم یه چیزی حقیقت است، مادامی که قبول نکردیم برای ما ثابت نشده هیچ. اما اگر قبول کردیم و جا افتاد و مقبول ما واقع شد که فلان چیز حقیقت است، بله تعبد می‌ورزیم. یعنی چی؟ یعنی تسلیمی، یعنی تسلیمیم دیگه، سرکشی نمی کنیم در مقابلش. چون تعبد یعنی همین، یعنی سرکشی نمی کنیم، نه یعنی اینکه بیهوده باور می کنیم. وقتی جا افتاد و مسلم شد یک حقیقتی، دیگه زیر بار میریم. اگر نریم، اون رو بهش میگن تکبر در مقابل حقیقت، سرکشی، رعونت و از رذایل مسلم اخلاقی است، هر چی میخواد باشه. ببینید ما در مقابل خدا که تعبد میورزیم، یعنی عبودیت، یعنی سرکشی نمی کنیم، نه اینکه بیهوده باورش کردیم. وقتی که مسلم شد که خدایی هست، دیگه نمیشه جلوش ایستاد، مگر اینکه مسلم نشده باشه، اشکالی نداره. شما برید دنبال بگیرید، هر چی میخواد تحقیق بکنید، مناقشه بکنید، اما اگر مسلم شد دیگه در مقابل حقیقت باید تعبد کرد، یعنی باید عبد بود، یعنی باید تسلیم شد. این کلمه تسلیم با کلمه ایمان در واقع یکیه. ما تسلیم عقل خودمون هستیم، تسلیم حقیقت هستیم و تسلیم هر چرا که درست بدانیم. من اینجا میخوام یه آیه از قرآن رو براتون بخونم که همین مطلب رو توضیح میده. اونجا در سوره احزاب میگوید که ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما صدقنا الله و رسوله ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. وقتی که مؤمنین احزاب رو دیدن گفتن که این همون چیزی بود که خدا به ما وعده کرد و حالا دانستیم که وعده او صادق بود و راست، و این امر باعث شد که ایمان و تسلیم اونها افزوده شود. این ایمان و تسلیم اصلا به معنای باور کورکورانه نیست، دیدن صدق وعده الهی رو. چون دیدن صدق وعده الهی رو چکار کردن؟ به ایمان و تسلیم رسیدن، گفتن در مقابل حقیقت سرکشی کنیم. بازم وقتی که مسلم شد، متیقن شد، ما دیگه جز این که ایمان بیاریم، یعنی تسلیم بشیم، یعنی بگیم که غیر از این نباید ریاکشنی و واکنشی نشان داد. ببینید تعبد اگر به معنای این باشه که چیزی که عقل اونو پس میزنه ما به او بریم و تسلیم بشیم، هیچ کس این رو نگفته است. تعبد مال وقتی است که چیزی که عقل رو پس نمیزند بلکه او رو میپذیرد، ما در مقابل او سرکشی نکنیم. ایمان معناش این است و کفر دقیقا معناش سرکشی در مقابل حقیقت است. یعنی اون چیزی که شما براتون رسم مسلم شد و روشن شد که حقیقت است، بازم به دلایل شخصی، منافع خودت، خدای نکرده رذایل اخلاقی، شهوات، غضب، فلان بیستی و زیر بار نری. و این البته فراوان هم هست، یعنی ما بیشتر در زندگی خودمون غیر عقلانی عمل میکنیم به دلیل اینکه چیزهای غیر عقلی وجود خودمون رو که همون عواطفمون هست در میان میآوریم و احکام عقل رو پس میزنیم برای اینکه موافق میل ما نیست. مولانا یه مثال خوبی داره، میگوید که شخصی که میخواد روزه بگیره سحر بلند شده و داره سحری میخوره، مخصوصا بیرون رو نگاه نمیکنه برای اینکه یه وقت نبینه که فجر طالع شده و خورشید رو نبینه، روشنایی رو نبینه. و بعد خودش میگه که مولانا میگه، میگوید که روشن هستین لیک از طمع سحور، این از طمع سحری خوردن، روشن است این لیک از طمع سحور، اون خورنده چشم می‌بندد به نور. طمع چون مر نور را پنهان کند، نه عجب گر پشت بر برهان کند. میگه وقتی که طمع آدمی خورشید رو پنهان میکنه، یعنی به شما میگه نگاه نکن، مبادا خورشید رو ببینی بعد دست از خوردن برداری، بخور چشمت رو. ما بسیاری از چیزهایی که تو زندگی مدرن اینجا محدودیت‌های عقل رو براتون میگم، همین عقلی که ما اینقدر به هر حال احترامش میذاریم با تحسینش میکنیم، محدودیت داره، میخوره زمین در مقابل امیال آدمی. و این مهمترین جاییست که در واقع اخلاق میاد وسط، اخلاق میاد وسط، اما اخلاقی که علم تجربی نیست، ولی مهمترین تأثیر رو در باورهای ما داره و در ایمانیات ما داره. وقتی که امیال شما اومد وسط، شما حتی دانسته های خودتون رو هم ترک میکنید یا نادیده میگیرید، نمیخواید ببینید. من در بسیاری از مباحثات و مناقشاتی که حالا این روزا توی کلاب هاوس و جاهای دیگه بسیار جاری، وقتی که خوب دقت میکنم، خب کنار نشستم دیگه، فقط گوش میکنید، واقعا منها رو میبینن که به روی هم میان، نه عقلها، منها، منیتها رو به روی هم قرار میگیرن. طرف نمیخواد حق بر او آشکار بشه، نمیخواد، چون میترسه اگر حق آشکار بشه او وقت تسلیم بشه و بعد این برای او بد باشه، بگن کم آورد کم آورد. این همه حرفیست که غزالی هم میزنه، گفتش در مناظرات، گفت مناظرات خوب نیست، مخصوصا در حضور دیگران، برای اینکه شخص مناظره کننده مایل است که آبروی حق برود اما آبروی او نرود، یعنی آبروی خودش رو برتر از آبروی حقیقت میداره، و لذا به تعبیر غزالی میگه نمیخواد حق بر زبان خصمش جاری بشه، این اون حق رو بگه، چون وقت این نمره رو به او میدن، به پای او مینویسن، دلش میخواد اگرم حقی ظاهر میشه از زبان او باشه که نهایتا منیت او رو، inflate his ego، این ایگوی خودش رو متورم کنه و منیت خودش رو و پندار خودخواهی خودش رو متورمتر و آماس کرده تر بکنه. خب ببینید این محدودیت های عقل ماست، ما از این برم ما باید توجه کنیم، وقتی که میگیم عقلانیت و معنویت، اخلاق جز معنویت است، درسته؟ و این اخلاق اتفاقا دوست صمیمی عقلانیت است، یعنی عقل کسی خوب کار میکنه که اخلاقیات خوبی داشته باشه، فوق العاده مهم است. ما اینو معمولا تو دانشگاه ها با میاد نمیدن، میگن برو درس بخون، برو ریاضیات بخون، برو مسئله حل کن، هیچکی نمیگه برو خودت رو بذاری تهیر کن، برای اینکه پذیرش حق مهمترین نکته است در آدمی، فقط پر کردن ذهن که نیست، اونجایی که شما مواجه میشی با یک رأی دیگری که برای شما حیثیتی شده، اون وقت در اینجاست که باید نشون داده بشه که شما چقدر عاقلی. عاقل اون کسیست که ضمناً از هوای نفس هم رهیده باشه، یعنی اخلاقیاتش به او بگوید که عقلت رو چجوری به کار ببرد و خودت رو چگونه تربیت کن که هنگامی که با حقیقت روبرو شدی ولو مخالف میلت بود اون رو بپذیری. ما خیلی که ها حقیقت رو میبینیم و نمیخواد بپذیریم، این نمیخواهیم کار چیه؟ اون نفس ماست، نمیذاره. یه شعر مشهوری هست که همه شنیدیم، اون کس که چی بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهان، وان کسی که نداند و نداند که نداند، چی در جهل مرکب عقب و در بماند. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف از چنین جانوری زنده بماند. اینا عرض می شود که اینا ورژن جدیدشه، توی نوشتن نیست. میخوام عرض کنم که ببینید وقتی باز از عقلانیت صحبت میکنیم، آدم عاقل یا جمع عاقل کسیست که نه فقط به لحاظ عقلی تیز باشه، به لحاظ نفسانی مهذب باشه، به لحاظ نفسانی مهذب باشه. این فوق العاده است، این نقطه چیزیست که به ما درسشو نمیدن. ما احساس کردیم که علمای اخلاق مثلا به ما میگن فلان کارها بده نکنید، مثلا کیمیای سعادت شما در مقابلتون میذارید، واقعا یک رشته رذایل و فضایل برای ما برمیشه برن. بسیار هم خوب، ما فکر میکنیم اینا میگه آدم آدم خوبی باشه بره بهش. نه خیر، اون درسته، آدم آدمه، ولی آدم خوب عاقل خوبی هم هست. اگر این آدم خوب نباشه، منافعش، امیالش، رضائلش بر او حاکم باشن، حتی عقلش هم درست کار نمی کنه. این نهایت اهمیت رو داره این مسئله. امروز یک بحث خیلی جالبی در معرفت شناسی مطرح شده و پدید آمده و خانم نام خانم زابزبسکی کتاب خیلی مهم و مشهوری در این باب نوشته، تحت عنوان چی؟ اخلاق باور. مثلا عنوانش اینه، اخلاق باور، یعنی ما چه جور اخلاقیاتی داشته باشیم تا باورمون باور درستی باشه. ما فکر میکنیم که باور کردن یعنی کسی بیاد نشونتون بده، بگه ببین این تجربه، این ریاضیات، این محاسبه، این احتمالات، اینا که ما همه دیگه باور کن دیگه، کافیست که حقیقت رو به ما نشون بدن تا ما باور کنیم. اصلا کافی نیست، اصلا کافی نیست. اخلاق باور یعنی ما یه جور آدمی باید باشیم تا حقیقت رو قبول کنیم زیر بارش بریم، تسلیم بشیم، سرکشی نکنیم، ایمان بیاوریم. این یک نوع نفسانیت ویژه‌ای لازم داره، چیزی که گفتم غائب است از ذهن ما و حقیقت زیاده. مولانا مثال رو میزنه، میگه قاضی بنشاندند و میگریست. یک قاضی نشسته بود و یعنی نصبش کرده بودن به قضاوت، و همون روز اولی بود که همه میمدن برای تبریک گفتن به او، ولی او زار زار گریه میکرد. بعد به او گفتن که امروز روز خندان بودن شماست، باید مفتخر باشی از اینکه چنین منصبی به شما دادن. گفت نه آقا، شما درد دل من خبر ندارید. دو نفر میان اینجا مقابل من، یکی شاکی یکی متهم، هر دوشون میدونن چی کار کردن، من این وسط نمیدونم. اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه. بعد نمیدونم. بعد مولانا خودش وارد داستان میشه، میگه این قاضی راست میگه، اگر این قاضی نفس پاکی نداشته باشه باید هم همینو بده، چون همیشه به یه طرف متمایله، چون متمایله گاهی حرف متهم رو بهتر میپذیره گاهی حرف شاکی رو، تا ببینی که رأیش به کدوم طرفه. رشوه دادن که حکم رو قاضی عوض بکنه دیگه ماتریالیستی ترین و مادی ترین وجه متمایل کردن و خریدن رأی قاضیه، ولی خیلی ها احتیاجی به رشوه ندارن، نفسشون به اینا رشوه میده و الا به این سو و اون سو متمایل میشن. در مثنوی حالا که نام مولانا اومد، دو تا ابزار هستن به اصطلاح که خیلی به کار میرن و اینا خیلی مورد علاقه مولانا بودن. اونا کیان؟ یکیش ترازوه، دومیش آینه است. از این دو نماد بسیار استفاده میکنه. دلیلش هم این است که این دو نماد بی‌طرفن و به هیچ طرفی خودشون به ذات و فی نفسه تمایلی ندارن. آینه ای که جلوی شما قرار میگیره خودش نمیخواد شما رو زشت نشون بده یا زیبا نشون بده، آینه همونه که شما هستی نشون بده. اینجا هیچ نفعی نداره. ترازو هم همینطور، به قول مولانا گر ترازو را طمع بودی به مار، راست کی گفتی ترازو وصفه ها. اگر این ترازو به یکی از این اجناسی که توش میذارین وزن کنی یک کمی تمایلی داشت، اونو سنگینتر نشون میده، ولی خصوصیت ترازو این است که ابجکتیو به اصطلاح، یعنی بی‌طرف است و همون وزنی رو که باید نشون میده نشون میده، و همچنین از آینه. و همین از اون چه که به ما گفتند برای اینکه به اصطلاح ترازو صفت واقعیت رو وزن بکنیم. مولانا باز یه قصه خیلی زیبایی داره، البته با آینه مربوطه. میگوید که وقتی که یوسف از زندان بیرون اومد، همه میومدن به دیدنش و بعضی هم براش چشم‌پوشانی میآوردند و تبریک میگفتن که از زندان آمدی بیرون. و یه نفری آمد و سوال کرد از یوسف که خب زندان چگونه گذشت، و یوسف هم بهش گفت دیگه هر چی بود گذشته، که آرناید شیر را از سلسله. و اونجا خب بله، ما بند و زنجیر بر دست و پامون بود، ولی شیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. ما نداریم از رضای حق گله، آرناید شیر را از سلسله. این که گذشت، بعد یوسف گفت خب حالا برای ما چی آوردی؟ را اومدی ما را یه سوال پیچ کردی اینا؟ چیزی آوردی؟ خب والا من هر چی گشتم دیدم هیچ چیزی نیست که در خور تو باشه برای تو. نیست جنسی که در این انبار نیست، در انبار طبانه تو هر چی که دیدیم پیدا میشه، غیر حسن تو که اون را یار نیست. تنها چیزی که نظیر نداره زیبایی تو. و لذا من برات یک چشم‌پوشانی فرمودم، یه آینه است، خودت رو به خودت میخوام نشون بدم و زیبایی خودت رو به خودت عرضه بکنم. از اون چیز من والاتر و بالاتر نشون نداشتم. حالا من میخواستم عرض بکنم که بعد عزیزان که ما گاهی به هم دیگه وقتی میخواید چشم‌پوشانی بدیم، بعد نیست ترازو بدیم. این ترازو نمادی باشه برای اینکه در زندگی ترازووار کار کنیم، یعنی بی‌طرف، یعنی ابجکتیو، یعنی با کمال حسن نیت و بدون موضع گیری این سو. بسیار سخته، با از مجاهدت های عظیم است که آدمی چنان استقامتی در رأی داشته باشه که به هیچ سوی تمایل نداشته باشه. جهاد است این واقعا، جهاد است. و ما از خیلی تعصبات و تمایلاتمون دیر میتونیم بگذاریم. من اینجا وقتمونم رو به پایانه، چون گفتم که ایمان و تعصب، یاد چندین سال پیش، 20 سال پیش میفتم دانشگاه پرینستون درس میدادم، بحثای دینی مطرح بود و اینا. یکی از دانشجوها، دانشجوهای خوبی هم بودن، من پرسید که آیا بیرون دین هم تعصب یافت میشه؟ ببینید، یک مثلا تلقی پیدا شده از تفکر دینی و ایمان و اینا که فقط مؤمنین متعصبن، اصلا نمیتونست فکر بکنه که بله تعصب ضد دینی هم داریم. اصلا تعصب در همه چیز میتونیم داشته باشیم، در همه چیز میتونیم داشته باشیم. ای کاش اتفاقا تعصب مال دین باشه، یعنی آدم برای چیزای خوب تعصب بورزه نه برای چیزای بد. چون تعصب که لاجرم هست، اما اگر در نهج البلاغه هم داریم که امیرالمومنین به اعراب زمان خودش میگه که شماها افراد متعصبی هستید، ولی بیایید برای خصال خوب اخلاقی تعصب بورزید. چرا برای چیزای بد تعصب بورزید؟ تعلق خاطر و غیرت رو اونجاها به کار میبرید و به خرج میدید، جاهای بهتری به خرج بدید. یادم در یکی از سخنرانی ها بحث میکردیم راجع به دین در سلسله بحث های دین و قدرتی که من داشتم، و اینکه خب چه جنگ های دینی در طول تاریخ بوده است و گویا ادیان منشأ این جنگ ها بوده. یه خانومی از من سوالی کرد و من در پاسخ ایشون گفتم که اتفاقا این نشانه تکامل بشر که بر سر خدا با هم جنگیدن. یه وقتی که آدمیان بر سر طعمه می جنگن با هم، امروز بر سر خاک می جنگن با هم. این انحطاط بشر است. ایمان به خاک خودشون دارن و ایمان به خاک رو جای ایمان به خدا نهادن. جنگ های دینی و ایمانی رو تقبیح میکنن، ما هم تقبیح میکنیم، ولی به جای چی رو نشاندن؟ جنگ بر سر خاک. این انحطاط بشر است و اتفاقا تعصب ورزیدن در امور نیک بسی بهتر است از تعصب ورزیدن بر امور نازل. دو نفر میتونن جنگ بکنن بر سر یه موضوعی، بحث بکنن. یه وقتی دو نفر دعوا میکنن بر سر یه موضوع خیلی حقیری، یه وقتی دو نفر دعواشون میشه بر سر یک موضوع شریفی، اون متعلق خیلی مهمه. جنگ ها هم همینطورن، تعصبات هم همینطورن. همه اینا درجات دارن، انواع دارن و نیک و بد دارن. بسیار خوب، من امیدوارم که این مقوله رو تا حدی روشن کرده باشم. حالا بعدش اگر ضرورت یافت، یک ساعت ما به پایان رسیده، من سوالات عزیزان رو پاسخ خواهم داد. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی
بازم من تشکر میکنم، بسیار استفاده کردم. تا این QR کدی که اینجا گذاشتیم میتونید اسکن بکنید و سوالات رو پست بکنید. 14 تا سوال آقای دکتر دیالا. ما تا ساعت 8 از شما قول گرفتیم.
نه ما در خدمت دوستان بودیم که شما تحمل و حوصله دارید، ما هم هستیم حوصله داریم، ولی که مستمع صاحب سخن رو بر سر شوق آورد
بسیار
و فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخن گوی گوی.
این سوالات رو من به ترتیب لایکس برده میخونم. سوال هست که اگر کسی به سنت دینی مشخصی پایبند نباشد، چگونه میتواند به زیست معنوی متعادلی دست یابد؟ یا اصلا آیا میتواند؟ از این توضیحاتی که دادیم یه ببخشید من سوالات رو
بله دیگه آب بپرد همه شو بخونید
حالا بعضی هاش میخوام یا بعضی تو خلال صحبت میشه پاسخش گفته شده باشه با هر تفصیلی جواب
بزنید. خدا نمیره شما همه یه هر بخواهم بخونید. بله دونه دونه بخواهم
بله
یکی یکی بسید
بله حالا بعضی ها ممکنه مختصر تر بشه. ببینید پابند بودن به سنت دینی خاصی انواع داره. شما ممکن است تو نوشته های من دیده باشید، خوانده باشید در سخنرانی که ما سه جور دینداری داریم. دینداری معیشت اندیش داریم، دینداری معرفت اندیش داریم، دینداری تجربت اندیش داریم.
اولش چه
بود؟ معیشت اندیش. دینداری معیشت اندیش تقریبا نه تماما معادل است با دینداری عوامانه مقلدانه. دینداری که عموم دینداران دارند، یعنی مسیحیان همونقدر دینداریشون مقلدانه است که مسلمان یه یهودی اکثریتشون بود، چون در خانواده مسیحی، چون در محیط مسیحی زاده شدن و بار آمدن مسیحی شدن، از دلیل هم سوال نکردن، یعنی یه نوع باور کورکورانه دارن. اینجور معنویتی که در نزد این گونه دیداران و مؤمنان هست ممکنه برای همه قابل قبول نباشه، دلشون بخواد که فراتر برن و این دینداریشون رو برهانی و استدلالی بکنن، میرسن به دینداری معرفت اندیش. دینداری معرفت اندیش دینداری عالمانه است، دینداری عالمانه است. دینداری تجربت اندیش دینداری عارفانه است، یعنی شما خودتون شریک الازواق پیامبر میشید، یعنی همون تجربه هایی که پیامبر داشته شما هم کسب میکنید و کشف میکنید. حالا اگر کسی این هر سه راه رفت، یعنی بنا به فرض از دینداری عامیانه عبور کرد، دینداری عالمانه هم دست او رو نگرفت و او رو اقناع نکرد و دینداری عارفانه هم نداشت، یعنی اونجا نرسید، برحال مقام والاییست، حالا این شخص باید چه کار بکنه؟ این شخص رو هرچی عقلش رو میکنه باید انجام بده، یعنی در هر جا که میتواند، اگر هیچ جا معنویتی پیدا نکرد که نکرد، ما میتونیم به او بگوییم، یعنی او رو ارشاد کنیم، راهنمایی کنیم و به او بگیم که اگر میخوای معنویتی داشته باشی واقعا این رو در مغازه پیامبران میفروشن، جا دیگه نمیفروشن. اگر براست، اگر هم قانع نیستی و اون برای تو یک کالای قابل قبولی نیست، یا از هر جا خواسته بودو پیدا کن، بسید به کسی زوری نمیگه، خداوند هم یقشون رو نمیگیره برده اینجا بشون عرض میکنن، چون در ما روایات داریم که خداوند در قیامت آدمیان رو به اندازه عقلشون مورد محاسبه قرار میده. ان الله یحاسب الناس به قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. بنابراین وقتی کسی عقلش به او راه نمیدهد که چیزی رو باور کنه، عقلش رو ببینید، هوس رو بذاریم کنار، تقلید رو بذاریم کنار، حرف مردم رو بذاریم کنار، این دقت هم لازم اینجا، همون دقتی رو که ما در خریدن یه کالا یه جفت کفش به کار می‌بریم در مورد باورهامون هم باید به کار می‌بریم. این حرفا رو بذاریم کنار، امروز مد نیست، امروز نمیپسندن، فلانی اینو گفته، اینا رو بذاریم کنار. واقعا عقل نسبتاً خالی از تعصبش وقتی که راه نمیده به او اجازه نمیده این چیزی رو باور کنه، مسلماً مورد عنایت خداوند است و مورد عقوبت قرار نمیده. من یادمه در آمستردام با آقای طارق رمضان یک میز گردی با هم داشتیم، بارونن از آن رو شاید بعض از اوستان بشنسن، یکی از روشن فکرهای بسیار مشغول عرب است و نوه اون آقای حسن البناست و نواخرم در فرانسه برای اون مشکلاتی پدید آوردن، باری قبل از اونها با هم بودیم. من در اون گفتگو گفتم اگر مسلمانی به این نتیجه برسن که مسیحیت حق است، به این نتیجه برسن که مسیحیت حق است و از اسلام خودش دست بر ندارد و مسیحی نشود، خداوند گریبان شغال گرفت. آقای طارق رمضان برآشفت، گفت یار تو لیبرال. گفتم که آیا تو رشنال، من حکم عقل غیر از این نمیگوید. همچنان که اگر مسیحی به این نتیجه برسد که اسلام حق است و مسلمان نشود، باز چی؟ خداوند گریبانش رو میگیره. یعنی it works both ways، اینجوری نیستش که یه طرف با خدا بگیر بگی چون از قضا مسلمان شدی it happens، تو میگی شما مسلمان شدی پس قبوله، ولی اگر رفتی مسیحیت قبول نخیر، اینطوری نیست. اینجا داوری های عقلانیت، عقلانی بی تعصب ما خیلی شرط است. واقعا اگر کسی به این نتیجه برسد با کوشش هایی که کرده همون است. ببینید الان عرض کردم برای شما اکثریت مسلمان و اکثریت مسیحی ها دینشون تقلیدیه و خدا قبول داره این دین تقلیدیه، قبول داره دینه، یعنی مسیحی ها رو به جهنم نمیبره. نمیگه شما چرا مسیحی شده، چرا جبر جغرافیا بوده، جبر تاریخ بوده، در فلان جا به دنیا اومدن، در فلان تاریخ به دنیا اومدن، در فلان خانواده به دنیا اومدن، چیز دیگه غیر از این نبود. درست مثل اینکه شما وقتی که چشمتون رو باز میکنید توی محله خاصی هستید و بازار و مغازه های اطرافتون رو جنس از همونجا میخرین دیگه، برای هر چیزی که میخواین راه نمیفتین که 80 کیلومتر یا 800 کیلومتر بیرون اون ور مثلا فرض کنید یه پیراهن یا تیشرت بخرید، همونجا میخرید. همه ما اینطوری هستیم، همون چیزی که در خونمونه همون رو میخریم، همون دینی هم که در خونمونه همون رو میخریم، یعنی همینطوره. بله اگر شما معرفت اندیش شدید، درست مثل کسی که جهانگرد است، درست مثل که سفر میکنه از شهر خودش به دیگه جای دیگه دانشگاه بهتری مثلا، که این اکثر مردم نمی کنن ولذا معذورند و این معذور بودن رو ما باید بدانیم، شرایطش بیش از اون اجازه نداده. حالا یک کسی اصلا عقلش به او حکم میکنه که در فلان دین معنویتی یافت نمیشود، چیزی که عقلش رو اقناع بکند پیدا نمیشود، ولذا می ایستد و توقف میکند، به نظر من کاملا معذور است. بله خب بگید. بله بگید.
یک کوتاه چون میخوایم سوالی قبل دوستان
ما جوابتون رو گفتید روی اینکه عقل خودش تکلیفش رو مشخص کنه. اگه اشتباه نکنم چند دفعه قبل نشون گفتید عقلانیت به نحو اخلاقیات دستمایه شهوت و حالا احساسات پیدا میشه. خب اخلاقیات هم که یک سیپاتی به ما دلیل میکنه، یعنی یه دور معنوی به ما ایجاد میشه.
چرا؟ چه دور معنوی؟
من اشتباه اخلاقیات رو خودم در نمیاد.
ببینید
چرا اخلاقیات اتفاقا مقدار زیادش از اخلاقیات، ببینید نیک و بد دیگه، این نیک و بد ما بسیاریش رو میشناسیم، ممکنه سر یه جاهای اتفاقا از اون حرفاییست که من خیلی مایلم تأکید کنم روش. ببینید میدونید چرا، از کجا میگم که ما همه اون نیک و بد رو میدونیم؟ از عیبایی که بر دیگران میگیریم. دیدید دیگه شخص میشینه قیبل میکنه فلانی اینجوری، معلوم میدونه اینا بده و راجع به او میگه که این بدی ها رو فلانی داره، ما بعد خوبی رو خوب میدونیم، یعنی اینجوری نیستش که ما بخوایم بریم درس بخونیم، فلسفه بخونیم که نیک و بد رو یاد بگیریم. اصلا بیشتر ما میدونیم نیک و بد چیه، بیشتر ما میدونیم آدم اگر پر یا حق بذاره کار بدی کرده، بیشتر ما اگه میدونیم که اگر به اصطلاح منافعش دخالت کرد میدونیم اینا بد و خوش رو میدونیم، خیلی چیز مشکلی نیست در اینجا. بله مقدار زیادش بدیهیاته، مقدار زیادش غریزه و احساسات، یعنی احساسات منظورت تو نفس اماره است؟ آره نفس اماره آدم میتونه، بله، ولی ما هر اینجا میگیش که اینا رو قدر کنترل کرده باشه بس ما، ولی بد و خوب رو میدونه، علمش رو میدونه، اما عملش ممکنه برای سخت باشه.
خیلی متشکرم، اصفایی میکنم چون دوستان که قبلن روال رو رعایت کردن. حتی آقای تو هرچی خود این سلام
نه اضافه دید، نه دیگه سآله دوستان هم مش میدیم. بله بفرمایید.
ادارهش در نامه با خود شما یکی از سوالات که حالا دارم که بیشتر من خود، اگه بخشی از اسلام رو نتونیم قبول بکنیم یا مایل به قبول کردنش نیستیم، آیا میتوانیم همچنان خود رو مسلمون بنامیم و
بله خب بخشی از اسلام کدوم بخششه؟ اگر الهیاتش رو خدای اسلام رو نتیم، ببینید اسلام، من اینجا براتون بگم اسلام یعنی پیروی از پیامبر اسلام، هیچ معنی دیگه نداره. این که میگن اسلام اصول پنج تا از خدا و اینا رو ذکر کرد، دل تعریف عملی در این حال دقیق از مسلمان بودن، مسلمان کسی است که پیرو پیامبر اسلام، یعنی در واقع اعتقاد به نبوت پیامبر اصل اصیل است. خدا هم اون خدایی است که اون پیامبر معرفی میکنه. من ممکنه به لحاظ فلسفی خودم ادله بیارم برای اثبات وجود خداوند. اون ممکنه درست باشه، ممکنه درست باشه، ولی اون نشد. اون اسلام و مسلمانی عبارت است از پرستیدن خداوندی که پیامبرش وصف میکنن، یه خدا این است و آن است و آن و اوصافی که میشناسه و پیامبر میگه چی حرامه چی حرامه و غیره و غیره. لذا یک ایمان اصلی ما داریم و اون ایمان به شخص پیامبر است، بقیه دیگه همه از او فرو میریزن، از او حاصل میشن. حالا این دوست عزیز ما که میگه اگر اگر مسلمانی اگر ایمان به سخنان پیامبر و هدایت او داره، این میشه مسلمانی، تمام شده رفت. حالا بر این که فلان چیز رو حالا پیامبر گفته یا نگفته، ما در خیلی ها شک داریم، واقعا اینقدر چیزا از قول پیامبر نقل میکنن، شما معلوم نیست ما اعتبار داشته باشیم. شما میدونید من اصلی یکی از اصولی که من همیشه پابند و همه بیان کردم این استش که قرآن رو بذاریم کنار، در روایات و در احادیث اصل بر این است که همه باطلن مگر خلاف ثابت بشه. یعنی شما اگر این مبنا رو در نظر بگیرید و خواهید دید که این دین چقدر سبک میشه اتفاقا. خیلی از جاها کسانی که از دین میگریزن به دلیل گرانی او و سنگینی اوست. این سنگینی رماننده است، یعنی تو دیمندینگ، یعنی شما رو خیلی ازتون خیلی چیزا میخواد، خیلی بار به دوش شما میذاره. بیشترش هم از همین روایاتیست و آراء فقها و علما و غیره است که اومده در میان و این بار ما رو، یعنی بار مسلمانی رو سنگین کرده. یک کسی احساس میکنه که میخواد مسلمان باشه، یک تفش ده تا کوله بار سنگین باید با خودش حمل بکنه. باز یاد اون قصه مولانا میفتم که یک کسی در یابان داشت میرفت، دید که کسی دیگری هست و خورجین خیلی سنگینی روی دوشش میناخته و عرق ریزان داره میره. رفت و جلو و پرسید که چیه؟ گفتم که بار سنگینه دارن هم چیه؟ نگاه کردی یه طرف خورجین گندمه، یه طرف دیگه کنه سنگه. و برای چی میکار کرده؟ برای اینکه کنم توازن حفظ بشه با من بتونم گروه داره بزرگ زمین سنگ بارو خالی کرد، گنده بارو نصف کرد ریخ بودن. گفت حالا بلند کنم دید اجب سبو شد، یقه اینو گرفت. گفت آقا شما باید پادشاه باشید که عقلت اینقدر میرسه. هرچی این گفت آقا شما من هیچ کارم، من اگه پادشاه بودم وسط این بیابون چه کار میکردم؟ گفت پس یکی از بزرگان و مشایخ دینی گفت من اگر با عقل با امکانمی همچه شیطان بر سر دکانمی اونا. گفت پس برو از من دور شد. ولی منظور هم این که این بار سنگین رو ما زیادی سنگینش کردیم، این خورجی رو نصفش می سنگ زیادی ریخیم خالی کنیم، این سبب میشه بعد میتونه حمل بکنه. و اتفاقا جز سخنان پیامبر هست که بوست رو به شریعت سنحت سهله، خداوند یه دین آسانی رو به من داده، یه دین آسانی رو به من الهام کرده و وحی کرده. اونجاهایی که سنگین میشه ما باید حواسمون باشه که اینجا ممکنه دخالت هایی بلاهی باشه، یعنی دیگه چیزایی وارد شده باشه. شما ببینید به همین راحتی توی قرآن میگه که اگر مریضید خوب روزه نگید، حتی اگر خوف مرض داری، نه اینکه مریضی، خوف مرض داری روزه. به همین سادگی، به همین سادگی وقت شما ببینید فقه های ما چقدر اینا رو سنگین کرد. در قرآن هست که خیلی از سوالا رو نیان بپرسید. من در بحثی که با اون فقیه داشتم این آیه رو خوندم، لا تسأل عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. خیلی از سوالا رو زنگ بپرسید. گفتم آقا شما باید این آیه رو اول تمام رساله های اولیه بدونید، در حالی که شما درست خلافش میکنید، میگید همینطوری برید بپرسید، هر چی پیش اومده هی بیان بگید. خب اونا هی این فقر بهتر میشه، متبرمتر میشه، بار سنگینتر میشه، آدم کتاب دستش میگیره که واو ایلا من تا اینا رو عمل نکنم یعنی خدا منو عذاب میکنه، منو جهنم میبره فلان، اینطوریه. لذا ببینید ما در یه نکته دومی هم که در جواب این سوال، همه ما ها که دین داریم در واقع چه بگیم و چه نگیم، نوعی گزینش در دین کرده ایم، پاره هایش رو به نظرمون بهتر و زیباتر بوده برگرفتیم، هم عملا و هم نظرا. پاره های دیگه‌ش هم ایگنور کردیم، یعنی لازم نیست حالا بگیم قبول نداره. یعنی این دینداری که در مقام عمل تحقق پیدا کرده اینه، لذا این دوست عزیز ما خیلی هم حراسان نباشه.
آیا دین با وجود تبعیض‌های تاریخی زنان عربیت‌ها و ظرفیت خشونت هنوز میتواند رای معتبر و میانبری برای تعالی انسان باشه؟
میانبر عرض میشود که ببینید درسته، من این رو کاملا قبول دارم که به دین که نظر میکنیم یعنی به تاریخ دین باید نظر کنیم، دین یعنی تاریخ دین، و این که من بیام یه عقایدی رو امروز ابراز بکنم بگم دین حقیقی نیست که من میگم، بقیه هم اشتباه کردم، خب این خیلی حرف تأسف با عین بقولن، خیلی حرف زوره، درست نیست. در طول تاریخ دین این همه علما بودن، این همه مفسرین بودن، اینا خب ابراز رأی کردن. یه جمله هست، من جزء اعتقادات بنده است که اسلام چیزی نیست مگر یک رشته تفسیرهایی که از اسلام شده است، و مسیحیت چیزی نیست مگر یک رشته تفسیرهایی که از مسیح شده است. اینم تفسیرهایی که در طول تاریخ انجام شده است، نه رأی بنده، نه رأی فلان عالم، نه رأی، نه هیچ کدوم اسلام نیست، ولی اینا همشون جزء تاریخ اسلام. خب حالا این که در دین خشونت بوده، تبار در تاریخ دین همه اینا بود، در تفاسیری از دین همه اینا بود. اما همونطوری که گذشتگان حق داشتن دین رو تفسیر بکنن، ما هم حق داریم که تفسیر بکنیم. یعنی این چنین نیست که ما خودمون رو در بند و زندان مفسرین پیشین بگذاریم. این سخن من این سخن غزالی است، امام غزالی. البته غزالی کجا، بنده حقیر کجا، ولی غزالی وقتی که به ایراد گرفتن گفتن این حرفایی که تو میزنی بعضیش مثلا با رأی ابو حنیفه اختلاف داره، خیلی صریحا گفت سخنان قرآن و سخنان پیامبر یه چشم بنده، اما دیگران هم رجال و نحن رجال، اونا برای خودشون کسی بودن، ما هم برای خودمون کسی هستیم. کسی نمیتونه بیاد به ما بگه که چون من اینجوری فهمیدم تو هم اینجوری بفهم. نه خیر، منم فهم خودم رو دارم، رأی خودم رو دارم. حالا ما هم همینطور، ما هم بخشی از تاریخ اسلامی، تاریخ این دیانتیم. درسته که این دیانت یه تاریخ بلند و سنگینی پشت سرش، ولی ما هم جز به این جریانیم، این رود جاری. ما هم میتونیم فکر کنیم، میتونیم رأی داشته باشیم، البته مدلل، نه همطور حرفه بی دلیل و ناسنجیده. خب در زمان ما خیلی چالش ها، خیلی چالش ها برای دین پیدا شده، همه ادیان و من جمله اسلام، خصوصا فقه اسلامی. ببینید این رو از من بشنوید، این دین بالاخره یه بدن داره و یه جامعه داره که میپوشه، درسته؟ مثل همه، فقه جامعه است که بر تن دین پوشانده شده است و این جامعه بسیار تنگه، امروز خیلی تنگ شده و در حقیقت به بدن داره خیانت میکنه، یعنی اون رو در تنگنا نهاده. این جامعه رو باید عوض کرد، باید جامعه در خور این پیکر و در خور این قامت دوخت. همواره این چنین بوده با، یعنی این جامعه رو دائما میدوختن. در طول تاریخ هر دینی شما ببینید، علمای دین و مفسران اینا همه جامعه دوزان بودن، دائما این جامعه رو رفو میکردن، میدوختن. ما هم امروز باید این کار رو بکنیم، ساختنش ما هم باید بسازیم، فهمیدنش ما هم باید بفهمیم. این چنینه، لذا پاره های از اون رو ما میتوانیم با دلیل امروزه کنار بگذاریم. حالا شما میبینید بعضی از اینها رو خود فقها هم اذعان کردن، یعنی این جامعه رو خودشون سعی کردن که رفو بکنن. من در بحث های ابتدای انقلاب در بعضی جاها که علما بودن، فقها بودن، حاضر بودم، سخنانشون استدلالاشون میشنفتم. مثلا یکیش راجع به این که آیا متهم حق داره وکیل بگیری یا نه. ببینید این چیزی که جزء بدیهیات است برای ما امروز، برای علمای ما اصلا بداهت که نداشت، بلکه خلافشون میگفتن. من خودم شاهد بودم و ناظر بودم، گفت خود شخص متهم از خودش دفاع کنه، وکیل یعنی چی؟ اما آقای قلقالی میگفت ما در اسلام، یعنی در فقه، یعنی در فقهی که فقها پدید آوردن، وکیل نداریم. ولی بعد به اینا قبولون در مثلا که آقا جانب حکم عقل هیچ منافاتی هم با دیانت نداره، من ممکنه قوانین رو ندونم، حقوق خودم رو ندونم، دیگه میاد میشه من دفاع قاضی هم اونجا نشسته با دیوار که حرف نمیزنه، قاضی نشسته دفاع میکنه، دفاع عقلانی میکنه، ولی ازو قبول کرد. من خودم شاهد بودم وقتی که بحث میکردن گفتن فرجام خواهی نداری، یعنی شما محکمه اول وقتی که علیهتون رأی داد این به محکمه دوم نباید ارجاع بشه، معنی نداره. همون قاضی اول، و این اتفاقا در وقتی بود، در دورانی بود پس از انقلاب اسلامی، همون 7-8 ساله اول، 10 ساله اول، که یکی از گزات خودش من گفت نزدیک 70-80 درصد رأی های محاکم بدوی همه نقض شد، برای اینکه قاضی هایی که اونجا میذاشتن 0 کیلومتر بودن. یه طلبه رو میذاشتن اونجا، خودم دیده بودم که قضاوت کنم در بعض مسائل مشکل. خب بدیهی بود که رأیی که میده اگه بره توی محکمه بالاتری و 4 تا آدم عاقل‌تر و عالم‌تری باشن رأی رو برمیگردونن، و اینا در عین حال میگفتن نه خیر، همون رأی محکمه اولی کافیست، و ولی باز قبول کردن، یعنی اذعان کردن که بله این درست‌تره، این عقلانی‌تره. اینجوری نیستش که اگر مردم جاهای دیگه روی پا را میرن ما بعد کلمون را بریم. خب بعد اون عاقل بودن دیدن روی پا میشه راه رفت، و ما هم باید یاد بگیریم. یا مثلا فرض کنید که مسئله جدایی زن و مرد از یک دیگر، خب باز این یه قدم خیلی بلندی بود که گفتن باید دادگاهی در میان باشه و فقط رأی مرد نباشه، حتما باید حکمی از این بر باشه، حکمی از اون بر باشه، بالاخره عادلانه تر باشه. شما اگر کتاب حقوق زن در اسلام مرحوم آقای مطهری رو خونده باشید، جزو اولین کتابای مختلف با نوشته شد، خب خیلی کتاب مدافعانه است. ایشون اونجا وقتی که میرسه به همین مطلب که خب مرد آیا اجازه داره که یک طرفه بدون اینکه اصلا به اطلاع زن برسونه بره و طلاقش بده، ایشون خب راهی که اونجا نیافته میگه که نه، فلان فقیه گفته اگر یک خانمی در این تنگنا قرار گرفت بیاد پیش من، من خودم او رو حکم طلاقش رو میدم. فلان فقیه حرف زده، این که نشد، یه سیستم قضایی که بعدش هم ایشون بره اون کار رو بکنه ممکنه که دیگران قبول نکنن. توجه میکنید مرحوم اقبال لاهوری در همین کتاب احیای فکر دینیش، خود ایشون هم حقوقدان بود، مدت‌ها وکالت میکرد در پنجاب، نوشته که خانم‌های مسلمان هندی هستن اینجا که میخوان از شوهرش جدا بشن و شوهر رضایت نمیده، اینا میان و اعلام ارتداد میکنن، یعنی میگن آقا ما دیگه مسلمان نیستیم، و وقتی که اعلام ارتداد بکنن زوجیت فسخ میشه و احکام فقهیه دیگه، اگر زن یا مرد کافر بشن دیگه زوجیتی برقرار نیست. وقتی که اینطوری شد بعد چند وقتی تموم میشه دیگه، دست اون مرد رها میشه، بعد از مدتی میگن آقا ما اشتباه کردیم، پشیمون شد دوباره مسلمان میشه. بعد مرحوم اقبال لاهوری نوشته این چه حکم فقهی است که به خاطر یه سود ما سرمایه رو داریم از دست میدیم، یعنی به خاطر یه حکم فقهی یک زن مسلمان وادار میشود که چی؟ اعلام ارتداد بکنه، از دین بیرون بره. میتونید اینجا خودش یه نکته هم هست که اونو شاید بعضی دوستان نداره، اگر زنی اعدام ارتداد بکنه و کافر بشه اعدامش نمیکنه، زندانش میکنه. اگه یه مرد این کارو بکنه اعدامش میکنه. بنابراین مرد اینجا اینجا به نفع قانون هاست. البته اون چه زندانی، زندانی که این واقعا میگم، زندانی که زن رو زندان میکنن ولی در پنج وقت نماز میارن و کتکش میزنن. و من این رو در مقایسه‌ای که با اون فقیه محترم داشتیم اینو گفتم، یه خانمی که از چریکای فدایی بود، خب ظاهرا مرتد محسوب میشد دیگه، یعنی کمونیست شده بود، ایشان خودش نوشته در خاطرات پس از زندانش، نوشته که ما در زندان بودیم، خودشون روزی 3 بار نماز میخوندن، ما رو روزی 5 بار میزدن.
دردناکم.
اینا واقعیاتی است، باید بگیم دیگه، بوده دیگه. بله بفرمایید.
ساعت 8 است. من اجازه دارم
زمان بفرمایید اگه دوستان هستن ما در خدمتشون هستیم.
بله بفرمایید. به نظر میرسد ارزش باورها در روزگار فعلی با فایده آنها در دنیای فعلی سنجیده می‌شود. با دیدگاه فایده گرایی چگونه دینداری ارزشمند می‌تواند باشد؟
اتفاقا این سوال خوبیه. ببینید حالا فایده گرایی یکی از مکتب‌های اخلاقی است. ما سه مکتب اخلاقی داریم که وظیفه گرایی کانتیه که فایده گرایی و سومیشن مکتب فضیلت گرایی ارسطویی و مکینتای رو ایناست. حالا ایشون روی فایده گرایی انگشت نهاده. اولا که اینطوری نیست. یعنی در جهان جدید این هر سه مکتب به قوت باقیه. یعنی هم فایده گرایی هیومی، هم وظیفه گرایی کانتی و هم فضیلت گرایی ارسطویی. اگر با فضیلت گرایی ارسطویی بخوایم سخن بگیم، نه، میتواند کسی که قائل است به بودن فضائل در ادیان اونها رو بیاره، قدسیتی که در ادیان هست، معنویتی که هست، میتواند بهترین انگیزه باشه برای دیندار شدن. همچنین وظیفه گرایی کانتی باز هم اگر شخص تشخیص بدهد که وظیفه اوست، در مقابل وظیفه خودش باید گردن بنهد و سرکشی نکند و اون ایمان رو به عهده بگیرد. فایده گرایی هم همینطور. اتفاقا در دنیای جدید تدین و تعلق خاطر به یک هویت دینی داشتن خیلی فواید داره. خیلی ها هستن که در حسرت یک ایمانه. شما مثلا نوشته های آرتور کوسلر رو ببینید، میگن به هیچ ایمان ندارم ولی در حسرت یک ایمانم، دلم خواست جوری بود، منم مؤمن بودم، سرسپرده یه چیزی بودم، دلبسته یه چیزی بودم، زندگی معنایی پیدا میکرد. الان خیلی ها این بحث رو میکنن که در اثر ایمان شما زندگیتون معنیدار میشه. فایده گرایی دیگه بسیار خوب مطابق همین آراء، همین مکتب اخلاقی هم دین داریم. یعنی فایده گرایی میتواند به شما کمک کنه در قبول یک دین. سر
من یکی دو تا سوالم اینا جد پاپیلار رو کندم، ریسنت هارم که حالا دوستان در حین صحبت
باشه.
همین الان آخرین سوال که مطرح شده، فرض کنیم خدا را با عقل پذیرفتیم، چه مسیری یا چه راه کارهایی بکنیم که دوست داشتن و ایمان شکل بگیره؟
خدا را اگر شما شناختید بعد باید دنبال اولیای خدا برید دیگه، ببینید چه کسانی از خدا بهترین خبرها رو میدن، بهترین آدرس ها رو میدن به شما، اونا رو باید پیدا بکنید دیگه. بعدش هم یه راه خودتون رو برید.
آیا رسیدن به دین تجربی استعداد خاصی میخواهد یا هر کسی میتواند به آن؟
حالا دین تجربی شاید منظورشون همون دینداری عارفانه باشه، دینداری تجربت اندیش باشه که من عرض کردم. البته در روی همه بازه، به قول مولانا گفته به معراج برایید چو از آل رسول، رو که ما ببوسید چو بر بام بلندی. یه پیامبر که به معراج رفت معنیشی نبود که فقط او رفت و او میتواند، همه میتونید. در رو باز کرد به روی معراج رفتن برای همه. به معراج برایید چو از آل رسول، شما از قبیله پیامبرید و پیامبرانید و باب معراج، نردبان معراج هم برای شما نهاده شده. یا باز به قول حافظ، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند و چه مسیحا میکنند. این درسته، یعنی در علل اصول بازه، اما مثل همه درهای دیگه، مثل اینکه شما من بگید که آیا همه میتونن فیزیکدان بشن؟ بله این در بازه، هر کی میخواد بره، ولی بعضی ممکنه نشن، یه فیزیکدان خوب نشن. آیا همه میتونن ریاضیدان بشن؟ بله کسی رو معنی نکردن، ولی همه میتونن برن، ولی همه ریاضیدان درجه اول نمیشن. راه عرفانی همینطوره، فرق نمیکنه. راه فلسفی هم همینطوره، همه میتونن فلسفه بخونن اما همه فیلسوف درجه اول نمیشن. در عرفان هم همینطوره، باب باز است اما قسمت ها و نصیب آدمیان متفاوت است. و بشنوی نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. طلب روزی ننهاده، آدم یه جایی باید بفهمه که یه چیزی برای اون نیست، برای اون نساختن یا او رو برای اون چیز نساختن، بره اون چیزی رو که برای اون ساخته شده دنبال اون بره، در اونجا میتواند شکوفایی حاصل.
بعضی از دوستان ممکنه حالا همین کیو کار کنه، اگر از حضارم خودم شیوا صحبت میکنن. شیرین
سوال
هست ولی دیگه
در هم ادغام کردنش.
یه ترکیبی از ریسنتا پرسیدم از
شاید سوال شما رو
میخوام از حسین.
شما برای خودت میچن
میتونید دست رو بالا کنید، چون الان ما سوالا رو که نگاه کردیم و واقعا دست رو بالا بکنید، ما فکر میکنم که دو سه ساعت ما به همین جور الان ماشاءالله دوستان سوال دارن. ببینید من نمیخوام ایشون رو هم در معذوریت بذارم، یعنی ممکنه که بگن بله و خیلی لطف میکنن.
نه من نه خیر، من از سر اکراه نمیگم، من نشاطی دارم در این کار. دوستان تا جایی که میتونیم با هم پیش میخوام. برنامه بعدیتون چیه؟ نماز که
نماز خیلی خیلی فرصت از این جهت که خسته نشید یا میخواد کسی بریک یه چیزی باشه هر
اون دیگه دوستان بریک.
ما البته من هم از طرف خودم هم از طرف جمع میخوام که این ادامه داشته باشه. ان شاء الله فکر نکنیم
من در خدمت شما شما اجازه از اون جنجره ها من ادامه بدم.
من هم سوال دارم.
بله دستاتون هم دیگه ما گفتیم که یه چند تا سوال هم حضوری بپرسیم، بعد من دوباره بقیه اینا رو هم میخونم، ولی شما سوالتون رو بپرسیم.
سوال نشد مربوط به بحث روزتون نباشه، از صحبتهایی که شما در ماهای قبل کردید در سوال بکنم. میخواستم ببینم که آیا قرآن به نظر شما یک کتاب که اومدید به قانون بذاره و قانون رو مجازات بشه و یا یک کتابی که بعد برای هدایت شما این مثلا خیلی صحبت کردین اما نظر خودتون رو دیدگاه نگفتین، چون مثلا میگفتین ایده قبول دارن که نه همونطور که در قرآن گفته فقط مال بشیران و نظیرهاست. و شما برگشتین گفتین خب یه ایده هم اومدن گفتن که نه واقعا این قانون هایی که اومده این چیزایی که اومده فقط تنها این نمیتونه باشه. من میخوام از سرزتون این سوال رو بکنم، حالی میشه یک قانون و مجازاتی گذاشت که برای همه اعصاب و همه فرهنگ و جوامع تا ابد این
جواب بده
و اگر اینطور نمیشه پس چطور ما میتونیم این قانون های قرآن رو برداریم و دوهان در جامعه عملی شده؟
خب ببینید صدایشون رفت میشه، سوالشون رفت میشه.
من صدای شما رو میشنم چون میکروفون به سمت شماست.
همین سوال این استشکر محترم این بود که آیا قوانین قرآنی، قوانین فقهی که در قرآن اومده برای همه اثار است، برای همه مردم است تا پایان تاریخ؟ پاسخ خیلی سریع بنده است که نه خیر. و اصلا قانون ببینید مفهومش این است که این قانون محدود است به حدود جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و محیطی. ما یه قانونی نداریم که عام باشه برای همه ادوار و همه اقسام باشه، نمیشه همچین. و به همین دلیل هم هستم کسانی از مفسرین گذشتن بودن که میگفتن این قوانین در اصل برای مخاطبانش بوده، یعنی کسانی که هم اصل پیامبر بودن و یا جوامعی که شبیه جامعه پیامبر بودن، شبیه جامعه پیامبر. دلیلش هم این است که این قوانین قوانینی بود که قبل از پیامبر هم وجود داشت، یعنی قوانین اعراب بود دیگه، خودشون اونا رو هم که مثلا دیه شطور میدادن، دست دوزور میدادن، چه کار اینا همش وجود داشت. خود فقیهان هم میگن که 90% قوانین اسلام امضاییه، پیغمبر امضا کرد. او باشه هر نکس ادامه بدی چند تاش رو مثل رباخاری و بت‌پرستی و بعضی از اینا رو برانداخت که مهم بود، ولی بقیه کمابیش همانند که بودن. یه نوع ازدواج هایی یا طلاق هایی رو هم پیامبر ممنوع کرد، مثلا چند شوهری اینا بود، اینا ممنوع شد. یه اندکی از این قوانین اعراب رو پیامبر نسخ کرد، بقیهش رو به جا نهاد، ولی اینکه با اون جامعه میخورد و توی اون جامعه پدید آمد. حالا شما فکر کنید اگه پیغمبر توی جامعه دیگری مبعوث شده، قوانین اون جامعه رو امضا کرد. شما فکر کنید پیغمبر توی یه جامعه امروزی مبعوث میشد، قوانین این جامعه رو، چون همین کاری کرد که برای با عربا همین کاری کرد، قوانین اجتماعی اونها رو سر جاش نهاد و به چیزایی دیگه دست نزد. یعنی نایمد بگید که شما شهرسازی تو نمیز کنید، جاده مقابر رو به نحو دیگری بکشید، یعنی هم زبانتون رو تصحیح بکنید، به این کاری نداشت. همون سخنی که شما گفتید برای هدایت آمده. و هدایت هم علل اصول مربوط می شود به چی؟ به حیات اخروی. اینجا قبل از سخنرانی من دوست گرامی که چند تا آیه از قرآن رو خوندن، آیات پایانی سوره حشر بود، اول آیه که خوندن این بود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ای مؤمنان تقوا پیشه کنید و ببینید که برای فردا چه کار کرده اید، فردا یعنی پس از این حیات جسمانی. تمام نکته و پیام و تعلیم پیامبر اسلام است ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چه کار برای چه توشهی برای آیندتون انگیخته، تمام مطلب این است و بقیهش کار این دنیاست. منتها چون به آخرت، برای رسیدن به آخرت ما از راه دنیا عبور میکنیم، یه مینیمومی برای این دنیا و آسودگی خاطر و نظم زندگی گفته شده است و این علل اصول متکفل این معنا نیست. توجه میکنید به اوغلا سپرده شده است، ولی این هست البته، این سخن غزالی است که تمام مقصود از این قوانین ایجاد نظمی است و آرامشی است در جامعه تا اونایی که میخوان به کار آخرتشون برسن برسن. یک جامعه ای که شلوغه، جامعه ای که درنده خو هستن، جامعه ای که انتظامی نداره، جامعه ای که شما در اون امنیتی نداره، رزقی نداره، آسایشی برای کسب نداره، این جامعه نمیذاره شما معنویاتتون رو برسید. همون حرف سعدیست دیگه که در نزاع با اون مدعی که اون گفت فقر بهتره، سعدی میگفت نه توانگری بهتره، سعدی به او گفتش آقای درویش شما بهتر و با خیال راحتتر نماز میخونید یا اون آدمی که کسب درستی داره و میدونه که فردا درآمدش چقدره و زندگیشو چجوری تعیین میکنه، تو وضعت اینه که می شب چو عقد نماز میبندم چه خورد بامداد فرزندم. شبی که داری نماز میخونی فکر این که فردا خوراک بچه تو چجوری بدی، نمیذاره نماز درست هم بخونی، حضور قلب داشته باشی. لذا تأمین معیشت و آرامش و نظم این شرط هست برای سلوک اخروی. به این مقدار مینیمم شرع البته قانون آورده است، قانونی که تازه در خور اون جامعه بوده، اونجاهایی که مخل نظمه اون قوانین رو باید کنار بدونه، چون هدفش اینه دیگه، به اصطلاح مقاصد و شریعه اینه دیگه، مقصودی از این شرایع و این قوانین بوده، مقصود اصلیش هم این بوده که نظمی و امنیتی در جامعه برقرار باشه تا اونهایی که میخواد به سلوک معلن، درست مثل که بازار باید امن باشه تا شما که کاسبی کنی سودی داشته باشه، شروع قلوب باشه، دوزا همه جا باشن و هیچ کم جلوشون رو نگیره، کسی کاسبی نمیده، عین این ماجرا در سلوک اخروی هم هست. لذا پیام های اصلی قرآن همان است که برای فرداتون چی اندوختی اونو حساب بکنید. پیام اصلی قرآن این است که روز قیامت نامه عمل هر کسی را از وجود خودش بیرون میکشن. اخیری در اون آیه قرآن هست که یوم نخرج له یوم القیامت کتابا منشورا، یقرأ کتاب که کفا به نفس کل یوم حسیبا، ما روز قیامت کارنامه شخص رو از دل خودش بیرون میکشیم و جلوی او نگه میداریم و میگیم که یالا بخونیم ببین خودت چه کار کرد. اینا پیامهای اصلی قرآن، این که لا تذر و بازرتون بزر و خود، هیچ کسی بار دیگری رو به دوش نمیکشه، بار شما رو کسی دیگه به دوش نمیکشه، خودتون بر به دوش بکشید، لذا حواستون باشه بار سنگین نباشه. و امثال اینا پیامهای اصلی دینی است و تو همه ادیان هم هست، در اسلام هم هست. من دیدم همه راجع به قرآن میخوان به زاوزوتی میگن که قرآن گفته ارث اینطوریه اونطوریه، بابا اینا پیام های عرضی فرعیه، پیام اصلی همین هاییست که من عرض کردم، اونجاهایی که شی رابطه شما رو با خدای خودتون و با آینده خودتون میخواد تنظیم بکنه و از این طریق نظمی به زندگی شما بده که اصلا شما صبح از خواب بیدار میشه باید چی کار میکنید، دارید این کارا رو که میکنید برای چیه، این که میرید سود به، این که میرید درس بخونید، هر کاری میخواید بکنید باید یه هدفی داشته باشه شما رو نهایتاً در اون مسیر اصلیتون بیاندازه و به پیش برانه. مطلب اینه. بقیهش برای باز غزالی مثال خوبی میزنه، اون رو هم ذکر بکنم، میگه این فرق رو همین قرآنی میگذاره اینا مثل اینونه، یه قافله شما دارید داره میره به حج، اصل این هستش که شما که در روز قافله اید به حج برید و به عبادتتون برسید و کعبه رو زیارت کنید. منطقه راه زنانی ممکنه در راه باشه. یک ادم شما چی دارید؟ محافظ لازم دارید که این بیرون قافله رو حراست کنن که دوز نزنه، راه زن نزنه. اونا میشه همون احکام فقه. اصل نباید، یعنی قافله را بر اون را ننداختیم، اونا تابع این قافله هست که این قافله در امنیت بره و به زیارتش برسه، به حجش برسه و در امنیت هم برگرده. اصل قافله رو گم نکنیم، فکر نکنیم اصالت با این چند تا محافظ شمشیر به دست هم که در اطراف ایستاده.
یه چون این قول داده بودین و شما هم گفتید، من تمام این سوالا رو باز تا ته میخونم، ولی چون شما گفتید میخواید شما در
اصل مربوط به این بوده،
من برمیگردم دوباره حضوری هم میپرسم، اشکال نداره چون ما گفتیم دست بالا کنید، شما بفرمایید و بعدم شما بفرمایید.
خیلی متشکرم. یکی از شاید یعنی قبول کنی شنیده باشین مصطفی آکیو که از این روشن فکران دینی هستن، اینها موضوعی رو که مطرح میکنن به خصوص توی کتابی که روی اوپنینگ مسلمز ماین یه کتابای دیگه مطرح میکنن که دینداری یعنی وارد تقلید شد،
وارد تقلید. بله.
بعد الان در شرایطی داریم زندگی میکنیم که این تقلید رو دین اسلام نمیتونه رفرمش کنه، یعنی این که به خاطر تعصبات دینی که وجود داره در واقع مثلا مسئله ساینس و دین، مسئله تعصبات و دین، این رو فضایی که امکان داشته باشه دین اسلام بتونه خودش رو رفرم بکنه واسه این که در واقع از این تنگنا در بیاد نیست، شاید دقیقا اینطوری دارم میکنم. من الان سوالم اینه که توی یعنی نگاه شما چشه، آیا اصلا این امکان وجود داری که این رفرم ایجاد بشه و ما بتونیم، چون همش میگیم اسلام متعصب دین به خصوص اینجاها، اسلام اینطوریه اینطوریه اینطوریه، آیا این یه چیز رو میبینی که در داخل خود بشه رفرم ایجاد بشه در داخل خود پایگاه اسلام؟
بله، برای شوخی بکنم یا آقا گفتن یه عالمی کتابش نوشته بود که تقلید از علم واجب نیست. یا اگه تقلید از علم واجب باشه واسه ما چه کاره؟ ما که علم نیست. حالا اگر ریفورم در اسلام ممکن نباشه واسه ما چه کاره؟
این
موضوع رو مرتب مطرح میکنیم، داریم همین کارها رو میکنیم، چوبش هم میفادیم اون از اینه شمیدین. بله، عرض میشود که خب این مقدمه اول، اما مطلب بعد این که تعصب میکنم، این کلمه هم کلمه خوبی نیست، تعصب بیرون دین هم وجود داره، اونایی که ضد دین هم متعصب هم، اونایی که علم میتونن به تعصب علم، تعصب اصلا لازمه وجود آدم، شما یه چیزی رو که دوست دارید خب تعصب میبرزید بهش یا غیرت میبرزید، دوست ندارید که بهش اهانت کنه، دوست ندارید که اینو از دست شما در بیاره، دوست ندارید کسی تخفیف کنه تحقیر کنه، این هر چیزی که آدم دوست داره اینطوریه، این چیز قابل ملامتی نیست. نکته اول. اما این که مسلمان ها حالا بگید تعصب ادیانه، این همین کسانی که دینداری تقلیدی یا دینداری مقلدانه یا معیشتندیش، همه این ها با یه نوع دلبستگی هایی که مدلل هم نیست بلکه معلله معمولا همراهه، که خب اینم ولیه یا عامیه، یعنی همه جا وجود داره. اما این که باید ریفورم کرد، بله در واقع حقیقتش این استش که در طول قرون این ریفورم جریان داشته. من از خود غزالی یاد کردم، غزالی ریفورمیست خیلی قوی است و کتاب احیاء‌العلوم دینش برای همینه دیگه، در زبان خودش صریحا در کتاب احیاء‌العلوم میگه که تمام فنون دین مرده است، خفته است، مگر تصوف که پاک مرده است. تصوف همون جنبه باطنی دین رو میگه و ایشون البته میکوشد که احیاء‌العلوم دین بکنه، لذا او محییست و این احیا در جریان بوده همیشه. این احیا یعنی موفهمی، یعنی کلمه قلوب سلمی رو به کار نبریم، نوع فهمی، باز فهمی، باز اندیشی همواره اینا مطرح بوده و در زنیان بوده که ما یه فهم تازه‌ای به دست بدیم. من در کتاب قبض و بسط در واقع مکانیزم این فهم تازه رو هم بیان کردم که چگونه این فهم تازه رخ میده. این اولا وقتی ما مسئله دار میشیم، اصولا مسئله شرط پیشرفت فکری است، و دوم فشاری است که معارف بیرون دینی به ما میارن، یعنی از یه چیزهای دیگه رو از جاهای دیگه میفهمیم و با فهم پیشینمون اینها رو در کنار هم میگذاریم و در اثر این تلاقی یک سوالات تازه پیدا میشه و ما میکوشیم برای اینکه پاسخ اینها رو پیدا کنیم. در پیدا کردن پاسخ ایناست که مثلا همون سوال قبلی که ایشون پرسیدن که اینجا پرسیده شد که پاره از احکام دین رو کنار میذاریم و آیا فقه برای همیشه است؟ من عرض کردم نه. شما اگر 6 قرن پیش همین سوال رو از کسی میکردین، چه در ایران و چه در کشورهای دیگه، گفتن نه خیر، برای اینکه جوامع کم و بیش شبیه جامعه عربستان امروز، کم و بیش نمیگم 100%، لذا میگفتن نه خیر، فقه یه جامعه است که برای همه، لباسی است برای همه جوامع دوخته شده و میخوردشون، میخورد امنیت می آورد، نظم می آورد، حق هر کسی رو کف دستش می گذاشت، در خانواده، در کاسبی، در جدر همین جا قوانین داشت، خیلی راحت هم قبول داشت. امروز که ما چشممون به لیبرالیزم باز شده، جامعه لیبرال و تساوی حقوق و اصلا جامعه صنعتی شده، پوست انداخته دیگه، اون جامعه گوهر نیست، نه فئودالی، نه جامعه دامداری پیشین، اینا ما چشممون باز شده که نه، پس اون لباس به این جامعه نمیخوره. لذا باید یه فکر تازه بکنیم و فلسفه فقه پدید بیاریم، بگیم که اصلا این علم فقه چجور علمیست، توانایی هاش چقدره. درست شبیه این که شما از من بپرسید که آیا جمع و تفریق برای همیشه است تا آخر دنیا و دیگه کافیه؟ ممکنه تا یه وقتی ریاضیات همینقدر جمع و تفریق و همینا کافی بوده، همه امورات زندگیشون رو با هم عملیات شار عمل اصلی میگذرونده، ولی امروز ما بیان بگیم که کافیه این همه ریاضیات پیشرفت کرده دیگه، خب یا چیز دیگه. منظورم این استش که هر این که ما از دین چه برداشتی داشته باشیم و اون رو جاودانه بدانیم یا ندانیم و اون رو قابل ریفرم یا بلکه واجب و ریفرم بدانیم، بله واجب است این ریفرم کردن.
شما بعد من یه سوال آنلاین میخورم بعد دوباره میام از حضار سوال میپرسیم. بفرمایید.
من یه جایی از بحث رو دنبال نکردم، ولی یه چند تا چیزاش پشت سر هم یه ذره برقرار کامل شما گفتید. حالا من تصدیق کنم هر دلیل دارم، شما گفتید دین اسلام در واقع حقوق برای تصدیق یا حالا به پول یا یه همچین چیزی جامعه عربستان در اون زمان نده و اگر جامعه دیگه بیفرد نوع دیگری
گفتم قوانینش رو پیامبر از اون جامعه برگرفته، اگر جامعه دیگری بود قوانین اون جامعه رو میکرد، قوانین اسلام یا فقه اسلامی. بله
بعد از اون طرف یه بخش دیگه اینه که و من خودم این هست شما خیلی سکول پیدا کردم که گفتی که فکر کنم غزالی رفت کردی که در واقع مثلا این قرآن و آنچه که مثلا سخن راستین مثلا پیامبر حالا نبوده و آنچه که بعد از اون رجال بهش اضافه کردن جزوان حالا هر از کسی مثلا یک من این تبریم کنم هر کسی مطابق زمان خودش یه چیزایی بهش اضافه کرده، بنابراین اونا مثلا
گفت اونا برای خودشون اینجوری فهمیدن، ما هم فهم خودمون رو داریم.
بله. بعد اون وقت پس ما حالا ما بیان کردیم اینجا امروز بعد اسلام حالا این قوانین پس ما رو اون جامعه بعد ما حالا الان که یک جامعه به نظر میرسه که متفاوتی داریم زندگی کنیم، بعضی از قوانین هست نیست اصلا مثلا یه همچین چیزی سلسله رجال.
خب بله، اجتهاد که میگن همین دیگه خانم، اجتهاد مجتهد شنیدیم دیگه، میدونیم دیگه، لازم نیست من توضیح بدم، یعنی همین دیگه. اجتهاد معنیشی نیستش که ما یه وقتی اجتهاد خیلی فرعی در فروع داریم که مثلا دست فلان چیز بزنم باک نجس فلان، یه اجتهاد در اصول داریم، کاری که فقهای ما نمی کنه. اصول رو باید مورد اجتهاد و بازبینی قرار دادن و این اصول رو مورد بازبینی قرار دادن ممکن نیست از درون فقه، ممکن نیست از بیرون فقه بسورد. بیرون فقه یعنی شما باید تاریخ بدون، یعنی شما باید جامعه شناسی بدن، یعنی باید انسان شناسی بده. ایناست از بیرون فقه، اینا به شما فقه شناسی میده که اصلا این علم تواناییش چقدره، محدودیت‌هاش کجاست و چگونه به لحاظ تاریخی تکون پیدا کرده، چجوری ایولف شده، توجه میکنید؟ و اینا رو شما اگر پیدا کنید وقتش جواب این سوالاتی که شما میدید خیلی آسان میشه. یعنی این که میفهمید این دانش یه دانشی دائما در حال تحول بوده، دائما یه چیز ثابت و مقدسی نبوده، خیلی آراء توش آمده و رفته و بنابراین یه جریان جاریست. و امروز هم البته کسانی که شایستگیشو دارن کاملا باید چنین ملاحظاتی رو داشته باشن و وارد گود بشن و چیزها رو انجام بدن. بله، با دلیل البته.
یعنی
در واقع
مثلا اجتهاد یا مثلا بقایدی اینجوری باید باشه که هر زمانی مثلا در واقع فقید نه مجتهد کنه عالم وجود داشته باشه که با توجه به مسائل اجتماعی، حالا هم انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ و آنچه که از قبل بوده مثلا یه توازنی برقرار بکنه، همه آنچه که استک شده با هم دیگه مثلا تاریخی رو صرفا نگه نداره.
بله، همیشه این کار میشده و فکر نکنید این چیزی که ما میگیم امروز باید بشه، اونجا متاسفانه تحجری پیدا شده و یک مقاومتی در برابر این جهان جدید پیدا شده که فقیهان رو قدری دست به عصا کرده، محتاط کرده، تحولشون رو از اونها ستانده. ولی همیشه این اتفاقات میفتاده در طول تاریخ و واقعا همطور که گفتم این قافله همیشه در حال رفتن بوده، جایی نایستاده. اگر به این سر زیان خودشه، تبدیل به یک آب راکت میشه که میگنده و باید این کار رو بکنه. مجتهد معنای واقعیش اینه، ولی این که به قول مرحوم آقای مطهری دو تا احتیاط مستحب بکنه، احتیاط واجب، دو تا احتیاط واجب بکنه، احتیاط مستحب، این که اسمش فقه نمیشه. طلبه بلده این کار رو بکنه.
من یه سوال، من 12 تا سوال اینجا هست. هی داره لیست یاد میشه. بجز ولی برای که برای که خب بالاخره دیگه انقدر دوست بجز این کسایی که سوال اینجا وارد کردن، چه کسایی سوال دارن که سوال وارد نکردن؟ فقط برای که دست برای که فقط دستمون بیاد که چند تا سوال دیگه بوده که دوستان یا نتونستن، فقط دستتون رو بالا کنید ببینیم که
یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه،
اگه اشکال نداره حتی تو 5 دقیقه
نه نه تا یک رو به نه که
شما هر جور سلام.
بله دیگه تقریبا اذانه دیگه برگشت.
فایرسایت چت یه سوالی هست مثلا میخواید بعد بگین بقیه‌شو می‌دونم دارم چیزی اگه بخواید من سوالا رو می‌پرسم تا اونجا که
شما هستم نمی‌خواید
بگید تصرف کنید
من دوست
دارم
از شما بپرسم خود من سوال معذب نباشید واقعا
باشین ان شاء الله بخدمت کارو گفتن یه رو برو فکر کنم من دوستان تو یه لحظه ساکت باشین ممکنه که
ببخشید بذارید یه دقیقه اونم
یه تنفس، یه بریک،
مخصوصا اون جوان‌ترها معلومه که اونا یه ذره جوش رو بسن.
دوستانی که بریک میگیرن در حال دوباره یه سوال دیگه ایجاد بشه، دوباره بیا اگه سوال ندارن در ذهن کسی سوال هم ایجاد نکنه لطفا. بله ما اونجا اونجایی که هست تکراری هست تکرار. اگر حالا من برای این که ما قول دادیم ما تمام سوالا رو میخونیم، بعد آقای دکتر خودشون اگر که در طول سخنرانی اینا کاور کردن و یا جواب مختصر هست و یا به هر صورت ان شاءالله که ما چون گفتیم میخونیم سوالا رو میخونیم، ایشون هم که جواب میدن. اگر که مختصر هست و یا اینکه تو سخنرانی هم جوابش داده شده میگذاریم و میریم سوال بعد. خیلی ممنون. خب من باز هفتان سوال اینجا بود، دوازدتان سوال اونجا بود. این ممکنه که در حد یک کلمه جواب سوالاتون بشه، در حد یک کلمه
تا صبح میمونیم اینجا.
ولی ما گفتیم تا یه رو این سوال هم ثابتا اینجا تا یه رو دیگه تقریبا در حد یه رو برای ایشون که خیلی لطف کردم، ولی چون من سر پا بودم من
بفهم. نه درست، بالاخره یه حدی بعد شده
سلام کردن خدمتتون، گفتن که اگر اثبات شد که انسان مختار نیست، آیا هیچ یک نتیجه گیری هایی که شما دارید تغییر میکنه؟ نتیجه گیری شما
صد درصد. اگر اثبات بشه آدم مختار نیست، دینی که نمیمونه، هیچی، اخلاق هم نمیمونه، قوه قضایی هم نمیمونه، پلیس هم نمیمونه و هیچ چیزی نمیمونه و ما موجودات مختاریم و ازا همه این چیزها به دلیل اختیاره. این که پلیس گیو میگیره برای این که منعقده که اون اختیارانه کاری رو کرده، به قول مولانا کست سنگ و کون عقل و دل نجست، فکر و ذکر نقطه مشکل نجست. ما از آدم های مختار هست که میتونیم بازخواست کنیم، مسئولیت بخواهیم. همه اینها در گروه اختیار است و اختیار نباشه همه اینها خدمتش بسته میشه. ببینید این رو عرض بکنم، ضمائری که در عربی برای مذکر میاد مثل الذینه، درسته که ضمیر مذکره، مثل که خطاب و اشاره به مردانه، ولی نه جمع مرد و زن رو. مثلا وقتی قرآن میگه الذین آمنوا، منظور نیست مردانی که ایمان آوردن، یعنی همه ای کسانی که الذین به لحاظ گرامر و صرف نحو عربی درسته ضمیر مذکره، ولی خود عربا اینو میگن وقتی که میگن الذین، این همه. بنابراین در بسیاری از جاها که شما فکر میکنید خطاب به مردانه، نخیر، مشترک است و هر دو طایفه است و این ضمیر گاهی ممکنه حجاب فهم بشه. یه جایی هم البته تصریح دیگه، مثلا که کسانی که الذین آمنوا من ذکر و انثی، مرد یا زن باشن، ایمان بیارن و کار صالح بکنن، اجرشون با خداوند است. بله شما ممکنه بگید که در بهشت همه لذات برای مردان است که گفته شده، بله سوره واقعه علی خصوص، بله سوره الرحمن هم همینطوره که همه و خصوصا گفته شبای جمعه سوره واقعه رو بخونن خیلی ثواب داره. لذات مردانه این مردم جوازه میشود که ببینید یه چیزی هست، یعنی من البته دلیل این رو نمیدونم، ولی ظاهرا یه حج و حیایی هست راجع به لذات زنانه خیلی سخن نمیگن که مثلا زنان مردانی که اونجا میابن زیبا رو در آغوش اونها میرون. این تو ادبیات معاصر هیچ وقت اینا از اینا در واقع خیلی پرده برداری نمیشه، سعی میکنن که در سطر و پرده بمانه اونجا به این دلیله ظاهرا، و الا بقیهش دیگه مشترک است. واقعش این هستش که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، انسانی دست خدا عزیزترن که چی هست و تقواترن، و این تقوا یک کارهای مردانه نیست، زنانه هم هست. برای همه شما این نظر بکنید که هر کس با تقواتره نزد خداوند عزیزتره و گرامیتره، خواه مرد باشه، خواه زن باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، روسی باشه، ایرانی باشه، عرب باشه، هیچ فرقی نمی کنه. بله نفهمیدم در قیامت چی؟ حالا چرا جنسیت توی بهشت که حوری ها هستن پس جنسیت چیه؟ مرد ها برخور حوری ها حوری ها زنن دیگه.
سوالی من یه سوال آنلاین میخونم بعد دوباره میام دوستان بعد ولی سیستم هر کی زودتر دستشو بالا کرد الان یه بار دستشو بالا بس همینه که ببخشی دیگه الان با اینجا
رسیدیم
شاید اینو البته کاور کردیم توی صحبتیم ولی میگن آیا رسیدن به دین تجربی استعداد خاصی میخواد یا هر کسی میخواد؟ خب الان دوستان دستشون رو بفرمایید خلاصه کنید تو 160 کرکتر
ایشاده ما فهمیدی که در واقع فقه جامعی هست کردن تنگه و در نزیت میکنه واقعی اما کدوم سنگ کدوم دینو به سیده داری میزن موقعی که امام حسین علیه السلام دقیقا نبه قلمه یومه خوبه از این و دو نست بعد از خودتون فرمایید قیام من برای احیای دین جدم است یعنی برای سر دین اومد که بعد از دو نست به موت نزدیکه موت رفت که امام حسین میگه که من احیا بکنم الان واقعیه بتونیم اونو در نظر بگیریم پیامبرش با تمام عظمتش تأثیرش تا دو نست بعد از خودش بیشتر شاید خیلی چیزاش نتونسته باشه ما الان سیره کدوم دین داریم به سیر میزنیم سنگ کدوم
یعنی دین هم اینی که در واقع پیامبرش آمده و کتابش هم قرآنه متهمه که گفتم دین پالایش میخواد پیرایش میخواد رفرم میخواد دین به طور تاریخی زنگارهای بسیار روش نشسته قول خود شما پیامبر سرش رو تو زمین سال 50 هجرت سر نقش رو بریدن در کربلا و تازه اون که دیرتر اتفاق افتاد بعد از خود ایشون جنگ‌های داخلی شروع شد اختلافات بر سر خلافت عرض می شود که خلیفه دوم رو ترور کردن خلیفه سوم رو ترور کردن خلیفه چهارم رو ترور کردن همه اینها دیگه راه افتاد دیگه هم عمر رو کشتن هم عثمان رو کشتن هم علی رو کشتن بعدش هم که خب امام حسین رو کشتن و اصلا داستان اینچنین شد و به قول بعض از مورخین اصلا اسلام از درون یک جنگ داخلی زاده شد و بیرون اینا تمام نقش خودشون رو برای اسلام نهادن و بعدن هم که خب خلافت اموی شد و خلافت عباسی و اون داستانهای مفصلی که دارند و خوانده ایم و شنیده ایم اسلام همینه همین تاریخ اسلامه همطور که من برای شما گفتم مسیحیت هم همینطوره ببینید عیسی که میگن خودش بسیار نرم خوب بود و اهل مدارا بود و حتی ازدواج هم نکرد و با هیچ کسی هم در نگفتاد و فتوا به قتل احدی هم نداد و جنگی هم به راه نینداخت ولی شما ببینید وقتی که از دنیا رفت یا اون رو بردار کشیدن هرچه که بود بعد اختلافات شروع شد دیگه اختلافات دینی و فرقه های مختلف پدید آمدن بعدش هم که دیگه آمدن رومیان و دیگران پاگان ها که می کشتن مسیحیان چقدر شهید دادن شهدای بسیاری دادن ببینید این اجتناب ناپذیره یعنی هر مکتبی که میاد بلافاصله توش اختلافات شروع میشه این روایتی که از پیامبر منجولی که ایشون گفتن ستفتر با امت و قلاصل این فرقه امت من به 70 فرقه منشعب خواهد شد یکیشون ناجی است یکیشون نجات پیدا میکنه حالا آیا پیامبر رو فرمودن یا نفرمودن ولی واقعش اینه که بعد از پیامبر اسلام 70 تا 700 تا فرقه شد و این فرقه ها ادامه یافته تا زمان ما حالا یک کمی این نزاع‌های مذهبی کمتر شده ولی حقیقت این که تا یه قرن اول دوم دوران سیالیت فکر دینی بود در مسیحیت هم همینطور انجیل ها و مسیحیت اوائل قرن چهارم بود که تثبیت شد و در سال 325 دقیقا که شورای نیقیه شورای ایزنیک اونجا تشکیل شد و اومدن و نشستن گفتن اصول اعتقادات مسیحی اینه دیگه هر که غیره این بگه کافره تا قبل از او ده ها مکتب تو مسیحیت یه ده میگفتن عیسی پسر خداست یه ده میگفتن اخیر پسر خدا نیست و امثال ذالک مفصل این بحث ها اسلام هم همینطور شد بر سر پیامبرش بر سر وحیش قرآنش خداش فقه همه اینا اختلافات شد و هیچ کسی هم توطئه نکرده بود دشمنی هم اینا رو پدید نیورده بود اصولا طبعه این کارا اینجوریه اختلاف ها پدید بود
حالا ما باید چه کار بکنیم؟ ما از کدوم اسلام دفاع میکنیم؟ ما باید از سعادت خودمون دفاع بکنیم. ما باید ببینیم دوستی داشتیم همیشه یادمه خدا رحمتش به دنیا رفته همیشه هر وقت میگه آقا ما میخوام بریم بهشت ما چیکار کنیم؟ حالا واقعش اینه ما میخوام بریم بهشت ما الان ببینیم ما بعد چیکار بکنیم، وظایفمون رو تشخیص بدیم، همون رو عمل کنیم، تموم شد جنگ 72 ملت همه را عذر بده، کاری هم نداریم دیگه با هم دعوا میکنن چیکار میکنن همین.
این چند سال بعدی هم ممکنه پرسیده شده باشه ولی فقط من بیاد صحبت کرده شید من از رو میکنم. به نظر میرسد ارزش باورها در روزگار فعلی با پایازی شما بزرگترین ناهماهنگی میان تعالیم دینی سنتی و زندگی مدرن کجاست و چه راه بردی پیشنهاد میکنید؟ تعالیم دین سنتی حالا
بله من حالا اگه بخوام جواب سوال بدم من 40 جلسه تا خیلی
ولی آنلاین هست دوستان
ساعت اشاره میکنم تحت عنوان دینداری در جهان معاصر که من دقیقا به همین سوال پرداختم، چون بعضی ها فکر میکنن که در جهان معاصر فقط این احکام فقهیه که دست و پاگیره، اینطوری نیست. خداشناسی دین محل کلام و قضا قرار گرفته، تاریخ شناسیش فلانه یکی از اشکالاتی بود که من مثلا حتی در آثار زهری میدیدم وقتی از خاتمیت دین بحث میکردن بلافاصله میگفتن فقه برای همه زمان ها خوبه پس که مسئله حل بکنه، در حالی که اینطوری نیست. خدایی که اسلام معرفی میکنه، معادی که معرفی میکنه، یا ادیان، اینا الان بر سر همشون حرفه. اجازه به یه اعتبار میشه گفتش که همه این مقولات مورد بحث و تعدید و مناقشه قرار گرفته. دیگه جواب تفصیلی منم در آن فشته دروسی بوده که بلقا کردم.
محمد رو
باشه اول سوال که می‌خواستم آغاز کنم این بحث به هم نسبت مادر و فرزندی وجود داره بین انسانیت و معنویت از محصولات انسانیت است. پرسش هم اینه به همراه یک کامنت که میگه حال آیا عقلانیت هیچ محصولی از محصولات خودشون در طول تاریخ به دور نینداخته از قهابات و این جاله و همه این چیزی که تمام بهتر
بله این همون نقدیست که عقل به خودش میکنه. بله
در بله کار نمیدونم رو از مدار خارج کرده بخش بعدیش هم دیگه انتظار داشتم که خب برای بعضی از عقلانیت ها یا برای بعضی از عقل ها اساسا دنیا کانسیستنتی یعنی خیلی جایگاهی برای دین دنیا وجود نداره. هم گره به همون شعر مولانا دیده از من خواه میکنم دیده و پیروزم هست اصل دیده خیلی خواهی رو کنزم کرده هست خیلی از عقلانیتون خیلی به صدا پابلماتیک نیست کنید یا براشون واقع داخل اصلا سوال نیست براشون اما من برای ما اصلا میکنم معنویت اصلا هیچ موضوعیتی نخواهد کنش اینگاه که بخواهم اصلا براشون بکنم که آیا با این عوانه این سازگاه هست و مثل نیازی بهش نیست در بون سوراخ اندانی گرفت در بون سوراخ کنم گرفت هم همون دیگه میشه
ببینید در این که خب شما مشاره کردید و صداتون رو همه نشنیدن این که اصل دین خواهی روزن کردن است خب خیلی درسته مولانا گفت که اصل دین روزنی به عالم بالا بستن است پنجره باز کردنه و حقیقت یعنی از توی این چاه مظلم سجن طبیعت بیرون آمدن و به بیرون این زندان نگریستن و در حسرت و در تمنای رهایی از این زندان بودن این درست اصل دین هم بود و این چیزیست که خب ادیان ما یاد دادن دیگه اون چیزی که باور داره باور دینی داره همینه اینجا رو زندان میبینه اینجا رو یک قلعه میبینه که در او حبس شده و به دنبال گشودن در زندان و شکستن در زندان و رهایی پیدا کردن و رفتن تا اینجاش درسته اما اینکه شما میگید که نیازی وجود نداره ممکنه بعض احساس نیاز نکنن ولی فرق میکنه به اینکه نیازی وجود داره یا احساس نیاز وجود داره نیاز ممکنه باشه اما ممکنه من احساس نکنم میدونی مثلا اینکه من ممکنه تشنه بدنم به آب احتیاج داشته باشه ولی من احساس تشنگی نکنم ممکنه بدنم رو غذا تر من احساس گرسنگی نکنم و خیلی سویا مثلا کلسترول من بالا باشه، نیاز داشته باشم که این رو پایین بیارم، اما من هیچ احساسی نکنم. بعد یه طبیبی من بگی که آه رو درمان کن. در این مسائل هست که در واقع جهان جدید به تدریج حالا داره پی میبره که نه، دین رو نمیشه بیرون انداختش. بذاری من یکی از دلایل اصلی براتون میگم، برای اینکه دین باقی مونده. اگر چیزی فونکسیون نداشته باشه با این باقی نمیمونه. این طبیعی هست در جامعه شناسی به نام فونکسیونالیسم، میگن که اگر چیزی فونکسیون نداشت، یعنی عمل کردی نداشت، این از بین میره، این خود به خود حذف میشه. درست مثل تکاملی که ما در طبیعی جانور شناسی داریم. اینی که ادیان موندن معلوم یه کاری دارن میکنن، یه نقشی به عهده دارن، یه خدمتی میکنن. من این فونکسیون رو ترجمه میکنم به خدمت. یه خدمتی دارن میکنن و مادامی که این خدمت رو میکنن اینا باقی خواهند. این خدمت البته چند جوره. ممکنه یه عده بگن به نفع یه عده است، به نفع روحانیت دستگاه های روحانی است که اینا رو سر پا نگه دارن و مردم به چاپن و جیبشون رو خالی کنن، ممکنه. ولی به قول مولانا گفت تا نباشد راست کی باشد دروغ. یه حقیقتی هست که یه عده ازش سوء استفاده میکنن. اگر هیچی نبود که قابل سوء استفاده نبود، لذا جواب میده به یه نیازهای، جواب میده. آره یه کسایی هستن این احساس نیاز رو نمی کنن، ممکنه، بله، ولی دلیل نمیشه که این بی نقش است و بی فایده است.
دیگه الان شد آخر سوال. نه دیگه رفتیم به
حالا یک سوال دیگه.
من یه کاری میکنم آقای دکتر،
یکی آخری هر کدوم هست دیگه.
نه من انتخاب نمی کنم، پس شما انتخاب کنید هر کی میخواد سوال بکنه.
ایشون تا
بسیار
بله مقدمن دو در صفحه جلو هم نشستن. بسیار خوب، دیگه شما هم فاتح باشید هم فاطم باشید، تمامش کنید و بریم دیگه.
من سوال که داشتم در مورد این هست که خیلی از صحبتایی که جلسه مذهبی میشه یا خیلی صحبتایی که اول جلسه شد، خیلی وقتا ورزشای ذهن هست، چجوری ذهن رو مرتب و منظم میکنه که چجوری مثلا چیزا رو فیگر اوت بکنه. شما نظرتون راجع به بحث سکوت و خاموش کردن ذهن چیه؟ چون خیلی وقتا تو تمرین‌های معنوی این بولد میشه و ذکر میشه که واقعا راه رسیدن این ورزش فکری نیست، اینی که شما بتونید قابلیت داشته باشید که درونتون ساکت باشه، حتی شاید محیط بیرون هم ساکت باشه و بعد بتونید به حقیقت برسید.
ببینید اینا هر کدومش برای یه چیزیه، سکوت کردن و مدیتیشن و لا فکری به اصطلاح و ذهن رو خاموش کردن و اینا بسیار کار نیکویست، ولی نه اینکه همه چیز برای همه چیز. شما برای که ریاضیدان بشید نمیتون کار رو میکن، کار رو میکن چیزی گیرتون نمیاد. برای که فیزیکدان بشید، برای که هنرمند خوب بشید، اونا برای یه چیزی، برای خودشناسیه، خیلی هم خوبه، ولی لزومن از توش بسیاری از این بحثایی که ما کردیم و احتیاجات دیگری که آدمی داره بیرون نمیاد. البته هر کسی هم دنبال نیازهای خودش میره. سوالاتی که اینجا خوب بعضی دوستان میکنن، بعضی نیاز ذهنیشونه، یعنی واقعا گرهیست، دلشون میخواد باز بشه، لابد به اون میاندیشیدن، لابد دغدغه خاطری براشون میآورده. حالا کسی که این دغدغه ها رو نداره این سوالا رو هم نمیکنه البته، و دنبال یه چیز دیگری میره که به او آرامش بخشه یا جواب دغدغه های او رو بده. این راه ها به روی همه باز است، نه این جای او رو میگیره و نه اون جای این رو.